با زندانی فلسطینی به کشورش بازگشت است. زیر تصویر وی نوشته شده بود شالید همکنون در اسرائیل است. پیش از آزادی شالید، اسرائیل 477 زندانی فلسطینی را آزاد کرد که به گفته شاهدان عینی وارد نوار غزه شدند. قرار است که 550 زندانی دیگر فلسطینی در هفته آینده آزاد شود. در فهرست منتشر شده از زندانیان فلسطینی نام رهبرانی چون مروان برغوثی و احمد سالاد از جبهه آزادی بخش فلسطین هم دیده می شود. گیلاد شالید در زمان دستگیری توسط گروه حماس 19 سال داشت. بعد به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
رازها و نیازها. شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
آقای دکتر عمر.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله خیلی ممنون. جناب دکتر، من سوالم این بود که پسر 7 ساله من بعد از گذراندن چند تا امتحاناتی که برای این مورد از راز مدرسه به ما پیشنهاد کرده بودن رفتیم و ایشون رو مورد ارزیابی قرار دادیم و تشخیص دادن که آدیتوری پروسسینگ، مشکل آدیتوری پروسسینگ دارن.
از چه طریقی؟ میشه بپرسم تستی که دارن چه QEG بود یا چه چیزی بود؟
یک حدود 7 تست بود که سایکولوژیست انجام داد و
عکس برداری که نبود.
نه.
امارای که نبود.
نه.
با مغزش کاری نداشتن
اصلا. یکی فقط یه سنتر رفتیم برای آدیولوژیست که ایشون این پیشنهاد دادن و برای اینکه مطمئن بشیم یه سایکولوژیست هم این ارزیابی کردن.
به من بفرمایید چه مشکلی فرزندتون داشت یا شما در اون میدید یا معلمش گزارش میدید؟
از کنم که در درس خوندن و هوم‌ورک انجام دادن ما مشکل باش داشتیم. خیلی وقتا یادگیری شماره ها رو یه مقدار مشکل داشت یا کلماتی که باید میخوند به جای که فاصله بذاره مثلا بین دوتا کلمه اینا رو به هم میچسبون.
یعنی چی مثلا؟ ببخشید مسئولتون چیه؟
مثلا اگر قرار بود برفرض به انگلیسی sit down، مثلا اینه نمیتونست فاصله بذاره یا بتونه متوجه بشه که اینا باید اینا دو حرفه، دو کلمه. و البته
یعنی وقتی که بهش میگفتید یا وقتی که رو کاغذ؟
نه در هومورکش، در مثلا در نوشتنش.
نوشتن رو از تصحب کنید چون این مهمه. یه زمانی هست که شما بهش میگید بنویس sit down و او یکی می نویسه، یه زمانی هست که او یه جایی نوشته شده sit down میخواد اون رو کپی کنه.
بله. نه وقتی که نه وقتی که بخواد کپی بکنه، وقتی که میخواد از خودش بنویسه به عنوان دیکته مثلا.
خب برخی از اوقات حالا میشه. ببینید مهمترین مسئله توی کلام تنها صدا نیست بلکه فاصله هاست، یعنی اونجایی که میستید. به همجاست که ما چون این تشخیص رو تو زبانهای دیگه نداریم، هیچ وقت نمیدونیم لغتی که اونا میگن کی شروع میشه کی تموم میشه. از در ما فقط یه صدای ویز میره تا آخر. در حالی که الان که من دارم با شما هستم، در حالی که الان که من دارم برای شما همه تفکیک شده است، چون شما اونجایی که کلام یا کلمه قطع میشه رو متوجه میشید. علت این که این پرسم، بنابراین اگر یک کسی به پسرتون بگه بنویس sit down این کار رو بکنه، به اون مرتبط. اگر خودش وقتی میخواد بگه sit down، اون رو تو ذهنش که معمولا چنینه، در حقیقت برای خودش تو ذهنش آهسته میخونه و بعد مینویسن، باز ممکنه این فاصله رو نتونه. یعنی وقتی بهش میگید جوابش به شما چیه؟
نه از لحاظ گفتاری اشکال نداره.
نه وقتی بهش میگید sit down رو باید با فاصله بنویسید.
خب بارها باید تکرار بشه تا اون مسئله براش جا بیفته. یا حتی در یادگیری مثلا 1, 2, 3, 4, 5, 6 اگر میخواستیم اونو یاد بگیم، بارها یک مثلا شماره یا بود که نمیتونست درست بنویسه و از بالا به پایین مینویش، یعنی که سر بالایی مینویش.
نه یعنی در نوشتنش، یعنی پایین و بالا و چپ و راست رو تشخیص نمیده. خب اون که بعدون بچه ها تا 9 سالگی میتونن داشته باشن. به همین جاست که بچه ها تا زمانی که بین بچه ها بین مثلا به زبون فارسی ب و ت و پ تفاوتی میتونن قائل نباشن. یعنی از نظر اونا وقتی ب نقطه رو شما زیر میذارید، او فکر کنه خب بالا که میذاره فکر کنه زیر هنوز، چون بالا و پایین متوجه نمیشه. مثل که من شما هستیم اینجا بگم من شما در شرقیم یا غرب، شما ملاک میخواید. ما در شرق یه جاییم، در غرب یه جای دیگه ایم، و بنابراین خودش به خودی خودش براش معنایی نداره. علتی ازتون پرسیدم، میخوام مطمئن بشم که ماجرای شما این بود که چیزی رو که خب اون یه چیز داستان نوشتنیه، با آدیتوری پروسسینگ چه ارتباطی داره؟
یعنی خب خیلی یکی دیگه از مشکلات این بود که البته سال کلاس اولش مشغول یادگیری زبان جدیدی بود برای خودش، یعنی کلاس اولو به فرانسه شروع کرده بود که مشکل داشت. ولی اصولا در هر کار دیگه تا 10 دقیقه یه رو میتونه خوب حواسش جمع بکنه، بعد از اون حوصله و بیشتر یادگیری شده اصلا میذاره کنار. هر کاری
باشه صبر کنه، اگر 10 دقیقه که حواسش جمع میکنه اشتباه نمیکنه.
نه
خب این بیشتر میتونه یک به کمبود توجه و تمرکز مرتبط باشه، دو اینکه اون ذخیره حافظش پر میشه دیگه چیزی رو اونجا نمیگذاره، در حقیقت دیگه موضوع روی هم میفتن. میدونی میخوام چی بگم؟ یعنی یک کمی موضوع پیچیده تر از اشکال تو پروسس در حقیقت کلامیه. من مطمئن نیستم، نمیخوام بگم نیست، احتمالا هست. فرزند شما تولد راحتی داشت یا نداشت؟
بله.
یک سال اول باشی هیچ مسئله مشکل خاصی داشتید یا نداشتید؟
نه.
تا 3 سالگی موضوع و مسئله بود که توجه شما رو جلب کنه که بچه غیر عادی است یا نه؟
یه مقدار خیلی به احساس میکردم که به جای که اهل شیطونی بازی باشه، دوستش بشنه فقط تلویزیون رو خیلی در یه گوشه بر خودش نگاه بکنه.
خب اون که تقصیر شما بوده که گذاشتید؟ چون شما اگر میبردیش توی پارک دیگه نمیتونست بشین تلویزیون تماشا کن. آخه بعد از قوم ما پدر و مادرها برای راحتی خودمون کارو میکنیم که بسیار کار بد غلطه، حتی خطرناکه. علت که میخوام بگم اون میتونه فقط یه عادتی باشه. شما هر بچه رو ولش کنید پای تلویزیون احتمالاً میمونه.
بله.
میخوام بگم این کار غیر عادیش نیست. یه چیزی که شما فکر کنید بچهای دیگه نمیکنن اون میکرد. چون برام مهمه ببینم از بذار اینجوری بگم از کی متوجه یه تفاوت آشکار در او شدی؟
از وقتی که کلاس اولش شروع کرد و اواخر سال معلمشون به ما پیشنهاد دادن که این شاید از بهتر باشه کلاس اول رو بمونه یک سال تکرار بکنه و به ما پیشنهاد دادن که بعد ما رفتیم دوباره این تست
تا آخر سال اینقدر طول کشه خب بچه ای که
نه شاید مثلا در حدود می یا اپریل به ما گفتن اینا.
ببینید حرفی که شما میزنید سی لرنینگ دیسابیلیتی داره فرزندتون، یعنی حالا این برخی از وقت میتونه برگرده یک به بهره هوشی پایینش.
این تستی که ما انجام دادیم بهره هوشی خیلی بالایی داره.
چقدر؟
بالای 90%.
خواهی 90% که خیلی بالا نیست. ببینید خود اون 90% یا 90 اگر هست که چیزی نیست. یعنی ببینید در حقیقت بین 70 تا مثلا 90 20% مردمی هستن که هوش زیادی ندارن.
شاید من تستی که راجع بهش صحبت، چون این تستی که دادن 6-7 تا تست بود که با هم انجام دادن، من همینطور که دارم با شما حرف میذارم داشتم دنباله مدارکش میگشتم که بهتون از من سوال فرمودین که اسم تستا چی بود خواستم بهتون بگم.
ببینید عزیز، بیاد فرض رو بر این بگیریم که نظر اونها در این باره درسته، یعنی auditory processingش دچار اشکاله.
بله.
خب اگر این هست بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو بعدا با هم بیشتر ادامه بدیم. اگرم شد توی این فرصت فقط تستا رو نگاه کنید ببینید چه هست. تمنام شما نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی الترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سندیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
اگر در سان دیگو زندگی میکنید حتما خانم شهلا صلاح ریالتور را میشناسید. خانم شهلا صلاح با سابقه 20 ساله در خرید و فروش املاک در سان دیگو، لاهویا، دلمار و مناطق کنار دریا، ملک مورد نظر شما را پیدا کرده و حتی ملک شما را در زمان کوتاه به فروش میرساند. شهلا صلاح 619-920-4136 619-920-4136 619-920-4136.
سلام.
سلام به روی ماه، چیکار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانه.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسرین هم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانه.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانه خودشه.
تو شماره تلفن آشی میام دارم
310-777-777
داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها مدیکال و مدیکر با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می دهد. 818-996-3600
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمسی تماس بگیرید تا هر نوع محصول پوستی را مطابق با خواسته شما ترکیب کنیم. به این ترتیب که اگر مواد خاصی را مایلید به محصول خود اضافه و یا از آن حذف کنید، همان لحظه آن را در محل ترکیب کرده و در اختیار شما قرار می دهید.
توجه کنید با ارائه نسخه جدید یک کرم ضد چین و چروک صورت را که فاصله بین دو جلسه بوتاکس را 35% افزایش می‌دهد به ارزش $150 به رایگان هدیه بگیرید. 818-996-3600 818-996-3600.
میام به خونه هاتون، مامان و بابا شادیشن از شادی دلاتون. میتونیم بچه ها همه با هم بمونیم، تو رادیو ایران الی همه با هم بخونیم. رادیو ایران الی، رادیو ایران الی.
بچه ها فیلم برداری گل های بهاری شروع شد، با خانه بهار ورزش میکنیم، یک عالمه شعر و قصه های قشنگ گوش میدیم و کلی بازی میکنیم. تازه همه میتونن از همه جای دنیا تو اینترنت برنامه همونو ببینن. با شماره 323-572-9089 و یا به خاله بهار از رادیو ایران روی دات کام ایمیل کنید. پلیز جوین اس تو هم مور فن.
رادیو ایران
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، این تستایی که شما از من پرسیدین 7 تست بوده که انجام شده. اونی که شما پرسیدین من خاطرم نیست شما چی پرسیدین.
تست هوش رو ازش نگرفتن؟ تست اینتلیجنس.
اسم مستعاری داره؟
نه عزیز، مشمول ویتسلر باشه.
تستایی که گرفتم WISC که میشه ویتسلر اینتر.
بله خب همینه دیگه، همین تست هوش. اون چند در اومده؟ همین اولیست.
اولی بله.
اون یه عدد میده، یه عدد اصلی میده. اون شمارش چی بود؟
بله بله این
معمولا 3-4 تا عدد مینویسه، بعد آخرش یه جمعی رو به شما میده که توتال تسته.
80 scale of IQ fell within the high average of 84%.
84%. I don't know چرا اینجوری داده. حالا اوکی بیر ازش بگذاریم. 84%. خب این که بهره هوشی اگر 84% باشه اون ولی 110-115 است.
نوشته که it's
حالا بذارید از اون بگذاریم. من گفتم شاید عدد رو داشته باشید. ببینید عزیز، شما حالا پیشنهادی که به شما دادن چی بوده؟ گفتن چه باید کرد؟
پیشنهادی اول اصلا من پرسم بعد نتیجه گیری که شده اینجا اینه که Central Auditory Processing Disorder یعنی نتیجه گیری گرفتن بر حسب این.
خب حالا یه مسئله فرق میکنه با Auditory. اوکی
نه پس شاید من اشتباه گفتم. Central Auditory Processing Disorder که اینجور توی ما تشریح کردن خیلی میتونه شبیه باشه با مثلا ADHD.
ADD البته شاید
ADD بله، ولی کن اون نیست، یعنی نباید اون اینو با اون اشتباه
کنم. متوجه هستم.
و من خودم سوالم این بود که برای که من خودم بهتر این مسئله رو بفهمم میخواستم شما رو تشریح کنی این چیه. و البته ما یه مقدار نشانه دارن که چی کار بکنیم تا این مسئله با این راحت‌تر بتونیم برخورد.
نه ببینید، اون کسی که این همه اطلاعات رو داره میدونه. ببینید این درست مثل این است که شما بگید من پدرم 55 سالشون، فکر میکنید چه مسائل روانی دارن، بعدم مثلا دو دفعه دعوا کردن. خب این اطلاعات هست ولی اصلا نمیشه تصویری از ایشون داشت. شما اون همه تست رو دارید که قرار هست اون چیزایی که درباره اینکه فرزند شما موضوع و مسائل و مشکلاتش چه هست اون رو از اون بخونید و بدونید، و بعدش هم مهم این هست که اون رو چقدر جدی و شدید میدونن. یک پیشنهاد پیشنهادشون این که چه باید بکنید و چه کارهایی با صورت بگیره است، دو چه انتظاری میشه داشت که معمولا به این هدف یه همچین تستی اونم چند تست رو این گونه میگیرن. اولین مسئله که هست، اگر به شما گفتن که مشکلی در مرکز پروسسینگش داره، خب این پروسسینگ قابل قسمت آدیتوریش هست، این قسمت در حقیقت کلامی یا شنواییش هست، ولی اصولا معناش این هست که در اونجا مثلا فرض بفرمایید حروفی رو یا کلماتی رو اصلا بر نمی گذینه، پیکاپ نمی کنه و یا پروسس نمی کنه، یا فرض کنید در مجموعه اعداد چنینه، یا ممکنه همینقدر که چیزی به مرحله ضرب میرسه توانایی اون رو نداشته باشه. خیلی احتمالات ممکنه، یعنی چیزهای دیگه هم کمک کنه و در عمل مهمی که بهش چیزهایی رو بدن ببینن که کدام رو با اشکال و مسئله باش روبرو میشه. به هر حال آسیب مغزه، این آسیب مغز مخصوصا اگر عکس برداری مغزی نشده که گفتید نشده، خب با توجه به آنچه که علائم و نشانه هاست در موردش حدس و گمانی دارن، ولی اگر اون کار مثلا یک QEG هم داده بشه، خب یک عکس برداری حد مقدماتی از مغز هست که دقیقا نشون میده این وضعیت آیا مورد تایید فعالیت های مغز صورت میگیره یا نه، و اگر یه مقداری بخواید بیشتر باشه باید تعداد این عکس برداری‌ها در شرایط و وضعیت و برخی از اوقات با تزریق‌های مختلف باشه تا اینکه بتونه واکنش‌های لازم رو نشون بده. اگر هدف این است که یک تشخیص کاملی داده بشه، اگر بر اساس همین تست‌ها و آنچه که مشاهده و مصاحبه با او یا بقیه افراد هست به این نتیجه میرسن که تشخیص کافی است، یعنی هیچ مشکلی از این بابت دیگه نیست، یعنی میتونن نظری داشته باشن، خب حالا مهم این است که بر اساس این اطلاعات موجود به شما گفتن. این که پرسش من از شما این است که به شما گفتن چه مشکلاتی فرزندتون داره یا مسائلی داره و بعدن گفتن چه کار باید کرد، نه فقط شما چه کار باید بگید، مهم این است که از نظر پزشکی و علمی میخوان با اون چگونه برخورد کنن.
از لحاظ این که در مدرسه چگونه باید باش برخورد بشه، مثلا باید در ردیف اول بشینه، آی کانتاکت داشته باشه با معلمش و یا حتی یه ساعتهایی درسای خصوصی داشته باشه، اینا رو به ما پیشنهاد دادن که چجوری بتونه در مدرسه باش برخورد بکنه که بتونه این مسئله رو راحت‌تر حلش بکنه.
خب این به خاطر، خب ببینید این میتونه برای مسئله عقب افتادگیش باشه، یعنی یه جوری با سرعتی که بقیه بچه ها پیش میرن پیش نمیره. اینکه جلو بشینه، حالا یا به خاطر اینکه توجه معلمو داشته باشه یا خود او متوجه معلم باشه یا به دلیل اینکه بچه‌ها جلوش هستند و یه مقدار حرکاتی میکنن حواسش پرت میشه، در حالی که اینجا یه مقدار توجهش متوجه معلم یا مثلا تخته میشه. برخی از اوقات خب اینا یه تأثیر 2% و 5% داره. بعضی از اوقات بچه‌ای که فرض کنید، حالا نمیگم فرضاً چون مشکل بینایی داره، همینقدر که از عقب میاد جلو تمام دنیاش عوض میشه. از نظر دارو به شما چه پیشنهادی کردن یا معالجه یا روان درمانی؟
Central Auditory Processing Disorder به ما نگفتن که برای این این مشکل احتیاج به هیچ گونه درمان خاصی داره، فقط به عنوان مثال گفتن که همون از لازم توی مدرسه کجا بشینه یا در وقتی که یه جایی که باید گوش بده شنوا باشه، برای اینکه بهترین شنوایی داشته باشه گفتن که حتی جایی باشه که البته این لیست بزرگی رو ما دادن که نمیدونم وایبریشن تو اتاق نباشه، هر گونه چیزی که بتونه اینا مثلا دیسترکش بکنه.
مخصوص از وایبریشن نباشه تو اتاق، یعنی چی؟ یعنی تلویزیون روشن نباشه یا چی؟
مثلا حتی اگزامپل ریدیوسینگ جایی که باشه که ویتین در روم بای ادینگ روم دیوایدرز بوکشلف.
پس این صداهای دیگر رو میگیره پروسس میکنه و مزاحمش میشن، یعنی اگر مثلا کسی تو آشپزخونه یه کاری بکنه او کاملا
میاد، یا اگر یه صدایی میشنوه ممکنه یه صدایی که در بک‌گراند بیاد دیگه اونو نشنوه اگر یعنی درد
بله حجم پروسسش محدوده. نه اونو میشه فهمید
و این آقایده تو اینا شما الان گفتین با عکس میشه متوجه شد به صورت صد درصد، یعنی اونقدر اونقدر نشون میده که میشه با عکس
نشید. بله بله ببینید این چیزا رو عکس در حقیقت تایید میکنه. این درست مثل این است که شما یا من دستمون شکسته است و یه ارتوپد خوب میتونه متوجه بشه شکسته است، وقتی عکس میگیریم دقیقاً چگونگی مسئله روشن میشه. درباره شکستگی دست که دیگه تردیدی وجود نداره. بنابراین این تستا هم بر اساس علائم و نشانه های بیرونی عمل میکنه، ولی برای اینکه خاطر ماسته باشه به نوعی تشخیص دقیق درستی داده شده، چون اونجا خیلی مهمه، عکس برداری مغزی نشون میده، چون در تحلیل نهایی همه چیز مرتبط فقط به مغز و فعالیت های مغز، هیچ جای دیگه بدن نقشی نداره، فقط هر کسی قسمتی کار خودش رو میکنه.
حتی در سن پایین 7 سالگی
یعنی چی 7 سالگی؟ یعنی فقط مغزی که کار میکنه، جای دیگه کار نمیکنه. مثلا دست و پا و انگشت و قلب و کبد و کلیه‌اش که نقشی نداره، اونا فقط به دلیل یه مقدار رفتار غیر کار کردیشون میتونن تأثیر روی مغز بذارن و الا خودشون که نقشی ندارن. و همچنین که من ناخونم کوتاه کنم یا بلند کنم دوتا انگشت من قطع بشه یا نشه، که تفاوتی در هیچ چیزی برای من به وجود نمیاره.
و اون نورو فیدبک میتونه موثر باشه در
نورو فیدبک یک مقدار کاری میتونه بکنه، برای اینکه اتفاقا اون امواج مغزی که گرفته میشه دقیقا نشون میده که مثلا فرض کنید در یه منطقه که قرار امواج مغزی مثلا آلفا باشه بین 7 تا 14 سیک در ثانیه باشه، یا معمولا مراحل پایین باشه بین 7 تا 10 باشه، مثلا مال فرزند شما 16 است. همونطور که یه آدم مضطرب به جای اینکه امواج مغزی در یه منطقه سرش 22 باشه، وقتی 23 باشه خب آدم نگرانی است، 24 باشه یه مقداری به هم ریخته است، یعنی اصلا بیقراری داره. و بنابراین اون عکس برداری ها یا اندازه گیری امواج مغزی کمک میکنه. عکس برداری ها در حقیقت نشون میده که میتونه این امواج چند اندازه باشه، و یه مقداری هم فرض کنید یه تستی مثل تووا فقط برای دید، نه که اصلا اونو توصیه میکنم، میخوام بگم هر کدوم از اینا یه چیزی رو نشون میده، همونطور که درجه تب مثلا تب منو نشون میده، یه دستگاه فشار خون رو، یه دستگاهی که میخواد قند من اندازه بگیره قند رو، یعنی هر کدوم از اینا کار خودشون رو میکنن. و چون موضوع مهمه به نظر من با همونا مشورت کنید که آیا ضرورتی داره که برای دقت و اطمینان بیشتری ما مکس برداری مغزش بشه. مخصوصا نوع اولش که هزینه زیادی هم نره، در حد $1000 QEEG هست و اون میتونه خیلی خیلی کمک کنه. چون من برخی از اوقات وقتی این عکس ها رو میبینم شما به راحتی متوجه افسردگی آدم، ADD این آدم، حتی همین دگرگونی ها، مشکلات پروسسینگ و لرنینگ پروسسینگ میتونید بشید، یا اصلا فرض کنید میشه حتی تشخیص داد برخی از اوقات که عدد به خوبی پروسس نمیشه، چیزهای دیگه مسئله نره ولی با عدد مسئله داره، همینجاست که مشکل جدی ریاضی داره. بنابراین ما الان در دنیایی هستیم که چون امکان دسترسی برای اندازه گیری ها و مطالعه دقیق وجود داره، وقتی که با مشکل روبرو میشیم به نظر من باید از آخرین پیشرفت های علمی استفاده کنیم، برای اینکه برخی از اوقات شما 2 سال و 5 سال و 10 سال یه کارایی میکنید، یک کار اصلی و اساسی نیست، دو بسا مشکل بدتر میشه یا چیزهای دیگر رو خراب میکنه. حداقل وقتی که این موضوع در این حد اساسی و به نظر من حیاتی مطرح است، من شما باید از آخرین پیشرفت‌ها استفاده کنیم، مگر اینکه چون من نمیدونم، مگر اینکه اون کسی که این تست رو داده بگه نه اینا کافی است، و اگر ما یه احتمال 98% و 95% دقت بخوایم الان توش هست، بس بنابراین ضرورتی نداره که هزینه دیگری بکنیم و اطلاعات دیگه بگیریم، برای که اونم جوابش همینه و با همین اطلاعاتی که ما داریم میدونیم چه کارا میشه کرد و چه کارا نباید کرد. ولی اینکه پیشنهاد مثلا فرض کنید دارو رو به نظر میرسه اصلا به شما نداده،
اصلا
پیشنهاد این که با کسی خارج از محیط آموزشی کار بکنه رو به شما ندادن؟
نه.
خب بنابراین به نظر میرسه که اونا فقط مسئلهشون ماجرای آموختن یا آموزش یا لرنینگ او بوده، یعنی مسئله رو در چارچوب لرنینگ دیسابیلیتی و یا مشکلاتی که تو اون زمینه هست دارن بهش نگاه میکنن. خب اونا فقط دارن کار خودشون رو میکنن، یعنی درست میدونی برخی از اوقات شما پامون میشکنه ارتوپد پای ما درست کنه، ولی با و احتمالاً آسیب قلبی ما که کاری نداره، اونو به عنوان متخصص قلب میذاره. یه پرسشی ازشون بکنید که همین کار تا اینجا برای دانستن کافی است و این کارهایی که ما گفتید بکنیم ای بکنیم کفایت میکنه یا نه. پاسخ بود بله، من دلیل نمیبینم که کار دیگه ای بکنید، میتونید از یه نفر دیگه هم نظر دومی بخواید و بعد تصمیم بگیرید. اگر گفتن نه برای دقت و صحت بیشتر میشه و یا بد نیست که کارهای دیگری بکنید، این کار بکنید، یا میشه 3 ماه 6 ماهی، البته دقیق باید مواظب و مراقب بود که کارا انجام میشه و ببینید پیشرفتش چه هست. خیلی از وقت میتونه عمیق و سنگین نباشه، ولی بر اساس آنچه شما به من گفتید موضوع خیلی ساده و سطحی نیست.
البته تو با این این کاری که جدیدن انجام شده تو مدرسه، مثلا همین در کلاس جلوتر بشینه و یه مقدار در هوم‌ورکش تفاوت‌های ما انجام بگیم در کارهاش، جوابگو بوده، یعنی خیلی بهتر از پارسا بوده.
بسیار عالی است. همین جنس که عرض کردم، برخی از اوقات موضوع اصلی و اساسی آموختن یه مهارت یا یه مقدار عادته. وقتی این مهارت و عادت ها باشه، خب خیلی اوضاع رو بهتر میکنه. انقدرم که 20% بهتر شد، تقریبا فرد عادی میشه. خب اگر چنین است که شما برداشت نمیشه، ولی نمیشه خیلی به این موضوع ها به میلمون یا کمی با خوشبینی نگاه کنیم. یه مقدار واقعی بینی میخواد و در مورد ذره مهم به نظر من حتی کمی بدبینی و وسواس. یعنی به اون دلیلی که عرض میکنم، اینی که من وضعیت مالی و امکاناتتون رو نمیدونم، حتی شاید بیمتون برخی از اوقات قبول بکنه، شاید بتونه یه روان پزشک یا نورولوژیست در این زمینه بنویسه که چه میخواد، که مثلا بیمتون بپوشونه که هزینه نداشته باشه. خب اون موقع اگر هزینه چندانی نداشته باشه، اون خاطر آدم آسوده تر میکنه، برای که شاید چیزایی هم که الان دیده نمیشه یا الان خودشو نشون نداده و بعدن سرکلش پیدا بشه، از حالا توی اون عدم تناسب فعالیت سالم مغز بشه دیدش. به هر حال باز جمله‌مو تکرار میکنم، چون همه چیز آخر کار به مغزه، این اطلاعات رو از نظر نتیجه نمیشه گرفت. اینکه من با شما یه حرفایی بزنم میشه فهمید در مغز شما چه میگذره، ولی اگر بخوام دقیق‌تر بدونم واقعا شما کی هستید و بخوام به مغز شماست که جواب میده، بهتره که تو این زمینم کاری صورت بگیره. به همجرد است که شما پرسشاتون بکنید. اگه گفتن ضروری است، مثلا این QEEG ببینید بهتون چه میگن. QEEG اگه گفتن بد فکری نیست، من اون رو توصیه میکنم، برای که غالب اوقات اون خیلی موضوع ها رو روشن کرده. من به پیام هستم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغن‌سوزی چند بار بردمش دیلر رو هنوز درست نشده. منم BMW 9 خریدم و مشکل فیول اینجکشن داره. کلی بار استارت بزنم تا روشن شه. تازه مدتش هم خیلی کمه. چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی‌های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی‌های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی زمینه اتومبیل به کار میگیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین و یا نقص در سی وی تی ترانسمیشن با اشکال روبرو هستند، به پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 شورت سیل. رسول نصیری ریالتر که تجربه کافی در مسائل مالیاتی و قانونی شورت سیل و توانایی مذاکره با بانک ها را دارد، نامی خوشنام و معتبر است که با دسترسی به لندرهای متعدد از ورود منزل شما به مرحله فورکلوزر جلوگیری می کند.
سعی هستم. فکر نمی کردم کار پیچیده شورت سیل رو به این سرعت و راحتی بشه انجام داد. رسول نصیری از اول تا آخر کارام انجام داد و قدم به قدم منو تو جریان کارام گذاشت. برای کار شورت سیل من فقط رسول نصیری رو پیشنهاد میکنم.
رسول نصیری متخصص شورت سیل 818-458-2059 458-2059.
رسول نصیری دستش در نکنه، من از کلی نگرانی استراب نجات داد. تجربهش تو شورت سیل آرامش رو به زندگی من و خانوادم برگردند. ازش متشکرم.
انجام امور شورت سیل برای رسول نصیری یک کار تخصصی است. 818-458-2059 458-2059 DRA license number 012-75844.
بلیط کنسرت ها و برنامه های ایرانی را به راحتی و اطمینان و بدون ترک منزل یا محل کار خود از club670.com خریداری کنید. ردیف و مکان صندلی خود را برای سیتینگ چارت انتخاب و وجه آن را با استفاده از کردیت کارت خود پرداخت نمایید. برای خرید آنلاین به club670.com مراجعه فرمایید. club670.com. این هفته در کلاب 670 ستار و رویا در برنامه از هوشنگ مطیان، نمایش کمدی مسافران، هالووین با مرتضا، استاد علی اکبر مرادی، موسیقی سنتی کردستان، بزم عاشقان. برای خرید بلیت به سایت club670.com مراجعه فرمایید.
برای بازاریابی بیزینس خود چه می‌کنید؟ از وبسایت خود تا به حال چقدر مشتری گرفتید؟ در جستجوهای اینترنتی کجای گوگل هستید؟ تکنولوژی انحصاری سایبرست، دانش و تجربه متخصصین ما، تمرکز یک تیم قوی روی وبسایت شما و کار سخت و مداوم، این فرمولی است که بیزینس شما را در دنیای اینترنت به موفقیت می‌رساند.
یکی از دیزاینرهای سایبرست هستم با مدرک فوق لیسانس رشته گرافیک
دیزاین. من از سایبرست مارکتینگ منیجر شدم. ام ای بی.
یکی از مدیران بخش بازاریابی اینترنتی سایبرست هستم با مدرک فوق لیسانس جهت مشاوره رایگان با متخصصین سایبر سیت در مورد بازاریابی اینترنتی با ما تماس بگیرید. 888-922-9237 888-922-9237.
CyberSet is a Google AdWords certified partner and a Google AdWords qualified company.
CyberSet.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگو داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از روز سه‌شنبه 8 نوامبر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس کودک درون رو از روز چهارشنبه 16 نوامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین این شنبه 22 نوامبر در مونترال خواهم بود و ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته کودک درون رو با 4 تست آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی خواهم داشت. محل برگزاری کانکوردیا یونیورسیتی در شهر مونترال هست و روز یک شنبه 23 در تورنتو خواهم بود و دو کنفرانس 2 تا 5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق، غیرت و حسادت. محل برگزاری شرایتونی است که در هایوی 7 است و کارت ورودی رو روستا میتونه از رادیو صدای ایران دریافت کنند. و بالاخره سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو و دیدار از چند جزیره و بندر بسیار زیبای کاریبیان. این سفر از روز یک شنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. هزینه این سفر در مقام مقایسه با بقیه هزینه سفرها کم است، بنابراین ولی فرصت کوتاه و جا هم محدود. نتیجتاً اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشل تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو رادیو ایران بفرمایید.
الو
بله بفرمایید.
سلام
علیکم.
سوالی در مورد روح و وجود روح و قدرت‌های ماورای این دنیا می‌خواستم اینم چیزی شما راجعش می‌دونید و توضیح می‌تونید بکنید راجعش؟
عرض کنم که گفتگوی
من با دیو گوش میکنم.
نه خیلی یه ذره ماورا و اینا رو نمیدونم مقصودتون چه بوده، ولی میتونم یه توضیح در این باره عرض کنم. میخواید از رادیو بشنوید اگر مطلبی بود بعدم بفرمایید.
متشکرم.
خواهش میکنم. شما میدونید که بسیاری باورشون این بوده و همکنون خیلی بیشتر این هست که جهان فیزیکی و مادی همین است و همین و غیر از این هم نیست و برای هیچ چیزی خارج از جهان فیزیکی و مادی باور و اعتقادی ندارند. در نتیجه مردمانی هستند که به هیچ چیز غیر از جهان فیزیکی و مادی یا طبیعتی که تا حدودی میشناسیم اعتقاد و باوری ندارند. اما وقتی وارد حریم علم میشید، علم بر اساس تعریف خودش پاسخش به شما این خواهد بود که من در چارچوب جهان فیزیکی و مادی و یا طبیعت کار میکنم، خارج از اونم خبر ندارم، این که چیزی هست یا نیست رو نمیدونم. و چون به هر حال این علم رو علما دارند، این علما با توجه به علمی که دارن وقتی تعریف درست و دقیق پذیرفته شده علم رو قبول داشته باشن، به این نتیجه میرسن که این که روحی هست یا نیست، خدایی هست یا نیست، میگن در حوزه و سیطره و منطقه علم نیست و پاسخی هم برش نیست که هست یا نیست. پس باور و اعتقاد من و شما میتونیم باشه که روح هست یا نیست، دنیای علم میگه من نمیدونم هست یا نیست. بنابراین علم در تحلیل درستش و تعریف درستش و دقیقش که امیدوارم بهش توجه داشته باشیم، حرف این است که از این جا راهی به عالم غیب و ماورا و طبیعه و اینا نیست، برای که اونچه که دنیای علم در موردش کار میکنه فقط جهان طبیعت است، نه ماورای طبیعه یا به قول بوعلی سینا ما قبل طبیعه. با قبل و بعد به طبیعت کاری نداره، او فقط با طبیعت کار داره. اما وقتی بیایم سراغ باورهای مردم، معمولا مردم درباره روح مشخصی که شما فرمودید اگر باور داشته باشن، معمولا این باور در دو تا گروه قرار میگیره. یکی این که گروه رو روح رو یه پدیده ظریف و لطیف و معمولا تشبیه میشه با بخار و دود و هوا و مه و اینها، و این است که هر وقت هم تو فیلم ها یا در تصویر و تصورات بخوان اون رو یه جوری مجسم کنن به این صورت در میارن. بنابراین درباره یک نوع ماده ای صحبت می کنن که ظریف است و لطیف است و برخی از اوقات هم در مباحث فلسفی نام های مخصوص خودش رو داره. و دوم این که نه، روح همونطور که شما به شاید اشاره داشتید ماورا و طبیعه است، غیر عادی است، در جهان فیزیکی و مادی نیست و بنابراین اصولا پدیده مادی نیست. خب گروه اول که روح رو به هر حال یه نوعی جسمانی میدونند، به دلیل که به هر حال مه و ابر و باد و نمیدونم هوا و اینا هم همه ماده اند، یا یه دهی که به حساب خودشون فکر میکنن کمی زیرکی به کار بردند و گرفتار این ماجرا نشدن، میگن انرژی است که اصلا معنایی نداره، چون ماده و انرژی در تحلیل نهایی ماده به انرژی، انرژی به ماده تبدیل میشه و اینا هر دو جسمانی اند و مادی اند، حتی اگر ماده نیست ولی مادی اند. بنابر این گفتگویی که در مورد روح دارند که در طول تاریخ بیشترین عقیده و نظر بوده این هست. به همجه است که مردمانی که فرض کنید مدعی بودن روح طرف از بدنش جدا شد، یه جوری نشون دادن که مثلا از دهانش چیزی بیرون آمد. و یا خواستن بگن روح پدرم یا مادرم رو به خواب اومد یا دیدم، گرچه اونا رو معمولا به صورت انسانی دیدن، ولی به صورت دیدند که حجمی رو اگر به اون صورت اشغال میکردن وزن خاصی رو با خودش نداشته، و معمولا توصیفشون این هست که به نظر میرسه این فقط ناشی از گفتگوهایی است که در این مورد افراد میکنن. این است که در جوامعی که مثلا ارواح رو به صورت موجودات دیگه یا حیوانات نند، وقتی آدما خواب میبینن درباره پدر بزرگ و مادر بزرگ یا پدر و مادرشون، اونها رو به صورت موجودات دیگه میبینن غیر از اون چیزی که من و شما که در ایران اصولا تفکری این چنینی نداریم، معمولا اگر از این حرفا بزنیم اونها رو به صورت انسانی، ولی به انسان که مثل از حواس یا مه یا ابر درست شده میبینیم. اگر ما به این مرحله برسیم، اون وقت دنیای علم میتونه به خودش این اجازه رو بده و بگه بیارید این باورها و اعتقادات رو ببینیم هیچ دلیلی برای وجودش هست یا نیست، برای که در حوزه و حیطه علمی قرار میگیره و پاسخ منفی است. یعنی به هیچ وجه هیچ مطالعه علمی حتی یک جا نشون نداده که یک روح لطیف، یک روح بخاری، ابری، مهی وجود داره، و حتی مطالعاتی که در خصوص مرگ آدم ها صورت گرفته نشون دارن که تغییراتی غیر از اون که از نظر فیزیکی و مادی میشناسن برای انسانی که الان زنده است و یک ساعت بعد از مرگش یا در وقت مرگش اونگونه که تازه یک قرار داده در خصوص اینکه که آدم میمیره، هیچ تغییر خاصی نمیبینن که حتی فکر کنن شاید چیزی هست که اونا نمیبینن. و ماجرای آدمایی که بی خودی حرفای پرت و پلا میزنن، میگن بدن روحانی و بدن عرفانی و بدن نمیدونم اینا، اگر قصدشون تشبیه اشکالی نداره، یعنی خیلی راحت شما میتونید به جسم فرض کنید آتشین انسان هم اشاره کنید، انسان رو به عنوان شجاع چون به شیر هم تشبیه کنید، ولی من در عالم تشبیه و نوعی اشاره و کنایه اصلا یا تعبیر مسئله یا توصیف مسئله اصلا باش مشکلی ندارم که شما از یه بدن روانی، از یک بدن اخلاقی اینا حرف بزنید، ولی این تصور که همچی چیزی وجود داره و دسترسی بهش میشه که و این جداست یا شما میتونید باش کاری بکنید، اونها همش بازیست و هر کس که غیر از این مدعیست میتونه بیان نشون بده تا بقیه هم ببینن و ببینیم کجاست. به علاوه همطور که عرض کردم، همینقدر که مادی شد اون وقت وارد حوزه و حریم علم میشه. پس بنابراین کسانی که روح رو در این چارچوب میبینن به هر حال یه نوعی تصویر و تصور مادی رو به گونه‌ای در آوردن که ازش چیز دیگری بسازن که در دوره‌های گذشتن بیشتر مردم اون رو اینگونه میبینن. ولی اگر شما بیاید به روح باور داشته باشید ولی اون رو پدیده مادی ندونید و تابع و مقید به زمان و مکان نشناسید و اون رو مانند یک نیروی بدانید که به هر حال متوجه این بدن این که چه میکنه یا چه نمیکنه هم جای گفتگو داره، برای که آنچه که بدن انسان میکنه رو میدونیم، میشناسیمش در جهان فیزیکی و میشه تغییرش داد، کم و زیادش کرد، اندازش گرفت، ولی به هر حال باور شما این است که پدیده غیر مادی است، نتیجتا در بدن نیست، از بدن بیرون نمیره، و غالب اوقات وقتی خواستن اون رو تشبیه کنن گفتن تشبیهش، مثلش و نه مثلش. این هست که شما یه آینه رو در مقابل خورشید میگیرید، خورشید در این آینه میتابه، از این آینه نورش به شما میرسه، ولی خورشید در این آینه نیست. در نتیجه توجه روح رو هم به بدن اینگونه دیدن و در نتیجه مفارقتش یا قطعش رو به این صورت دیدن که آینه رو خاموش میکنه، یعنی از اون نور ما رو محروم میکنه، و به همین است که بحث در مباحث دینی برخ از قد از عجل محتوم شده اون زمانی که این خورشید توجهش رو میگیره یا از اون جایی که بوده در این آینه خودش رو منعکس میکرده میره، یا شما این آینه رو خورد میکنید و بنابراین امکان این که اون خورشید رو منعکس کنید نخواهید داشت، بنابراین هم که عجل دوم به عنوان معلقه، یعنی چیزیست که در مباحث فلسفی و مذهبی آمده، عجل محتوم و معلق، و به همجاست که مرگ انسانها هم میتونه محتوم باشه به اون معنا که او میره، نه این که از قبل کسی اون رو نوشته، و دوم میتونه معلق و محتمل باشه اون زمانی که بدن توانایی نوعی انعکاس اون رو نداره، ولی این فقط و فقط یه تشبیه، یک مثل ابدا مثل و مانند نیست و فقط برای احتمالا دادن توجه. در مورد دومی هم هیچ دلیل و سند و مدرکی براش نیست، برای که اگر بود پدیده مادی میشد. تنها و تنها موردی که راجبش گفته شده و تردیدهایی همچنان وجود داره که امیدوارم هیچ کس ازش سوء استفاده از این ارزم نکنه، یک کسی آینده ای رو خواب میبینه و بعدن اینش اتفاق میفته. یعنی شما وارد یه عروسی میشید، 100 نفر اونجا هستن، همه همون لباسا رو پوشتن، همونجا قرار دارن و این شما 5 سال قبل دیدید. اگر چنین چیزی باشه به این اشاره میکنن که این توانایی انسان در جهت یه چنین آگاهی قبل از اینکه تحقق پیدا بکنه اون میتونه دلیلش باشه یا نشانش باشه، دلیلم نه. البته هنوزم ممکنه توجیهات علمی بعدن براش پیدا بشه، برای که تازه عامل زمان خودش به عنوان یه موضوعی است که تعیین ماجرای علت و معلول رو میتونه نکنه یا اون رو زیر سوال ببره. بنابراین دومی هم بیشتر از هر چیز دیگه باور و اعتقاد است و شاید از نظر برخی علامت و نشانه. نتیجتاً اگر به روحی باور ندارید که ندارید، اگر به روحی باور دارید، اگر فیزیکی و مادی است که خب معلومه در حیطه علم باید باشه، علم هم چیزی رو قبول نداره و نمیگه هست، ولی اگر روح رو به عنوان یه پدیده غیر مادی بدونید، پاسخ علم به شما این است که من در این باره نه حرفی دارم، نه صحبتی، نه بودش نه نبودش، و فقط انسان به دلیل علمش و عقلش میتونه پرسش‌هایی بکنه و اونطور که عرض کردم سند و مدرک و دلیلی هم براش نیست. اما اینکه بعدن از این روح ادهی استفاده کنند و سوء استفاده کنند دیگه همه دروغ است و فریب است و دکان، برای که موضوعی با این چنین جایگاه علمی ناچیز یا بدون هیچ پایگاه علمی و بعد از نظر باوری و اعتقادی اون هم بدون اینکه بتونیم دربارش بحث و صحبتی داشته باشیم به کجا میشه رسید. حتی میدونید کتاب‌های آسمانی هم درباره این موضوع اینقدر ساکتن که حدی نداره و حتی اگر شما مراجعه کنین خواهید می‌بینید برخی از اوقات تمام این کتاب‌های آسمانی روحانی شاید یه جمله بیشتر ندارم، اونم تازه این است که هیچ چیز راجبش نمی‌دونیم، بلکه امریس از جانب پروردگار و ما هم دربارش اطلاعی نداریم یا من ندارم. وقتی که پیغمبر خدا چنین میگه اون وقت تکلیف بندگان خدا معلومه، اما اینکه آدمای دیگه هستن و همه چیز راجبش می‌دونن بیشتر یا خیال بافن یا فریبکار یا فریبخورده یا هر دو. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. با ما باشید.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
به یک اطلاعی مهم از گالری لافایت توجه کنید. حبیب نعیم به اطلاع کلیه مشتریان و دوستان عزیز میرساند کلکسیون پوست‌های جدید از قبیل چینچیلا، مینگ، فاکس، سیبل و پرژن لام از کار بهترین دیزاینرهای اروپا و آمریکا را در گالری لافایت واقع در 227 خیابان پیکو در دانتان لس آنجلس زیر یک سقف گردآوری کرده و با قیمت‌های بسیار مناسب در اختیار مشتریان عزیز قرار می‌دهد. در اولین فرصت از گالری لافایت دیدن کنید. 227 خیابان پیکو، تقاطع سنتی در دانتان لس آنجلس. تلفن 213-744-0333 213-744-0333 213-744-0333 و یا تارنمای lafurs.com. گالری لافایت.
معمولاً انجام مراحل مختلف کاشت دندان از جمله سی تی اسکن، پیوند لثه و استخوان، کار گذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند محل دارد. اما در مطب آقای دکتر جوزف نوبهار استن، متخصص کاشت دندان یا ایمپلنت، دیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا فقط در یک یا دو جلسه و دندانپزشکی همراه با بیهوشی، همه کارها زیر یک سقف انجام می‌شود.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیول هیلز.
مطب مجهز به لابراتوار با جدیدترین روش ساخت دندان است و همراه با متخصصین بیهوشی در محیطی شیک و آرام، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا و فقط در یک یا دو جلسه بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می‌شود. و دندان‌ها کاملاً طبیعی، توجه کنید، کاملاً طبیعی به نظر می‌رسند.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیول هیلز 310-652-2400 652-2400 مشاوره اولیه رایگان، عضو 08 ایرانیان.
آیا می دانید که بیماری آسم در کودکان می تواند از وسائل مانند پرده های حمام، پتو و یا اسباب بازی های پارچه‌ای به وجود بیایند؟ ممکن است وسائل بسیاری در خانه و یا کلاس های مدرسه باشند که شما از وجود و خطر آنها بیخبر باشید. جهت کسب آخرین اطلاعات در این مورد با تلفن 1-866-NO-ATTACKS تماس بگیرید. برای پیشگیری از حمله آسم و مراجعه به اورژانس بیمارستان ها با 1-866-NO-ATTACKS تماس بگیرید و یا از وبسایت noattacks.org دیدن فرمایید. تلفن رایگان 1-866-NO-ATTACKS. این پیام از طرف EPA و اد کانسل به شما تقدیم شد.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
بفرمایید، لطف کنید بلندتر صحبت کنید، خیلی صحبتتون آهسته است.
من تقریبا
میشه اون نوزا ببخشید، اون کوچولو اون دوربر صداش پخش میشه عزیز.
تابستون با شما تماس گرفتم، شوهرم مشکل داره، بعد بهم گفتین افسردگی داره، بعد بهمش روانشناس اینا، خب قبول نکرد. الان مشکل من الان اینه که تابستون که بهتون باهاتون تماس گرفتم از نظر مالی ساپورت نداشتم، ولی الان یه پولی دستم اومده، میخوام ببینم چیکار کنم. به نظر شما، یعنی خودش که دیگه شروع کرده به لغزی کردن و اسم جدایی و اینا، من نمیدونم. یه پول قصد کردیم که یه خونه بزرگتر بگیریم، خونه بزرگتر نشده، اون پول الان دست منه. به من میگه پولو بیا بریم پس بدیم، من بهش میگم من این پولو پس نمیدم چون که این میتونه منو ساپورت کنه.
از کجا گرفتید؟ از مردم که نگرفتید؟ از
نه، کردیت خوده.
بله، آخه من که هیچ اطلاع ندارم. اولا این که با هم قبلا صحبت کردیم، من متاسفانه هیچی یادم نمونده. اولا تازه برفرض که من کمی چیزی یادم بیاد، شنوندگان عزیز اون دوستان نیستن. اگه دلتون میخواد به فراموش کنید این که من چه گفتید، اون چیزی که اصل و اساس گفتگوتونه بفرمایید. اما اگر رجب سال رو به این صورت مطرح کنید، بنده هیچ جواب برش ندارم، بلکه من هیچی نمیدونم. این مثل اینکه یه نفر به شما تلفن کنه بگه من تو خیابون حالا کجا بپیچم، شما چه میدونید کجا بپیچه؟ بلکه خیلی چیزا میخواد. حالا پرسش رو هر جور شما دوست دارید و فکر میکنید مایلید سوالی داشته باشید که منم بتونم نظری بدم، هر جور دلتون میخواد شما انتخاب کنید تو بفرمایید.
خب با شرایطی که وجود داره، یعنی ما که زندگی زناشویی که نداریم، فقط با هم دیگه داریم به خاطر بچه‌ام زندگی میکنم. و اینکه خب من
شما چه مدتی ازدواج کردید؟
الان 10 سال ازدواج کردم.
شما چند سالتون؟ امریکا. چند سال امریکایی؟
6.
شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالش؟
30 سالمه، شوهرم هم 44 سالشه، دخترم 2 سالشه. بعد تا قبل از بچه دار شدم خوب بود، بعد از بچه دار شدم متوجه شدم که ماریجوانا استفاده میکنه. بعد از بچه هم میاد خونه خسته است، میگه شما هستی، من نمیتونم استرس کنم اینو، بیشتر وقت از خونه میریم بیرون.
او میره بیرون یا شما میرید بیرون؟
نه، ما میگه من خسته نمیتونم. نمیدونم چه جوری بگم، مثلا وقتی میخوایم بریم بیرون، مدام آماده میشم اگه بچه‌ام گریه کنه، میخوام با بچه‌ام برم یه جایی، میذاره خونه میره بیرون، حاضر نیست درخت مثلا بچه رو آروم کنه. بعد خب قبلا من برنامه این بود که مثلا یه درسی بخونم بعد ازش جدا بشم، ولی الان که این موقعیت پیش اومده و اینکه اون میخواد این پولو پس بده، حالا من بهش میگم من پس نمیدم، میگه خب اگه زندگیت اینه که اینجوری مثلا میخوای لجبازی کنی یا پولو میدی به خاطر زندگی، از دست میدی زندگی تو. من بهش میگم ما زندگی نداشتیم، ما دو سال با هم دیگه زندگی نمی کنیم، فقط همخونه ایم. میخوام ببینم
آخه داستان این است که در شما تو این مدت چه کردید برای اینکه زندگیتون رو بهتر کنید؟
خب من بهش میدم بیا خب چرا من شناسه اینا گوش نمی کنم.
خب چرا خود شما نرفتی؟
چون که من زبان انگلیسی موقعت کامل نیست، اینجا روان شناس داره زبان فارسی نیست.
شما کجا هستی؟ امریکایی یا کانادایی؟
نه امریکا هستم ولی نورت ایست هم جایتانستم ایرانی هستم.
نه متوجه هستم. خب برخی از اوقات میشه به هر حال کاری کرد. خب خود شما اگر بگم دو تا سه تا مشکلی که همسرتون دارن گرچه اشاره کردید چه هست به من میگید، چه مواردی میتونید ذکر کنید؟
مصرف مالی جوانشه، این که پدری نمیکنه برای بچه‌ش.
آخه پدر
زناشویی دوست نداره داشته باشه.
حالا اون سومی هست، این که پدری نمیکنه برای بچه‌ش، ایشون اصلا فرزند میخواست یا شما بهش تعریف کردید؟
بله ما خیلی زحمت کشیدیم که بچه دار بشیم، ولی موقعی هم که حامل شدن خیلی خوشحال بود و خوب بود و اینا، ولی بعد از بچه دار شدن عوض شد، یعنی هم احساسش به من عوض شد. نمیدونم حالا به خاطر کارشه که زیاده یا چیزای دیگه گذشتهشه.
ایشون برای خودشون کار میکنن یا برای کسی؟
بله برای خودشون.
اون وقت تخصصی هم دارن؟
نه تخصص ندارن، کارشون آزاده.
شما چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
من ازدواجم خب خیلی مسخره بوده، به خاطر اینکه من توی خونه بزرگ شدم که پدر مادرم همیشه مشکل داشتن، بعد دیگه با اینکه آشنا شدم بعد از ما نامزد کردیم و عقد کردیم. برای سه سال کارم طول کشید تا بیام.
تا شما نیومدید؟ ایشون اینجا بودن، شما در ایران بودی؟
اومدن ایران سه چهار ماه همدیگر رو دیدیم، بعد دیگه نامزد کردیم، سال یه بار میومد ایران و میرفت و کارهای من درست شد.
خب شما کی متوجه شدید که به درد هم نمیخورید یا با هم مثلا مشکل دارید؟
خب الان دو ساله از موقع که بچه دار شدم، ولی
قبلا خوب بود همه چیز؟
قبلا همه چیز خوب نداره، خب خیلی چیزاش بهتر بود.
خب اگر الان ایشون میامدن رو خط و میخواستن از شما شکوه و شکایتی داشت باشن، این که ایشون چی میگن؟ نه این که راست یا دروغه، ایشون چی میگفتن؟
ایشون خب میگه مثلا چرا سر کار نمیری؟ خب مثلا من تو خونه نشستم بچه رو بزرگم، تازه گذاشتمش مهد کودک، خودم هم برم کالج. این که چرا میگه زندگی تمش وکیشنه؟
خب آخه شما واقعا خب الان بچه دار شدید شما که
خب قبلش کالج می کار نمی کردم، کار یه مدت فروشندگی تو میسیز اینا کردم، ولی بیشتر همین دفعه کلاس زبان و ESL و اینا دو سال خوندم، یه سالم کلاسای عمومی یکم برداشتم، بعدش که دیگه درگیر حامل شدن و اینا شدم، حاملگی من بعد از 6 ماه فقط دستجوی بودم. آدم بعد
آیا ایشون قبلا به شما صحبت کرده بود که من از زنم انتظار دارم که یه مقداری نه. درگیر کار بشه و هزینه‌های زندگی
نه.
رو بده؟
نه خب من الان دخترمو گذاشتم مهد، بهش میگم بیام مثلا من بیام کمکت برای کار و اینا، میگه نه برای چی بیا اینا نمیخواد. مثلا دو ماه پیش یه ماه پیش گفت نه نه یا الانم حرفش اینه که چرا مثلا تو زندگیت از من مگه جداست و چرا این پولو نمیخوای پس بدیم؟ الان من دارم ضرر میکنم ماهیانه. منم بهش میگم من نمیتونم اینو پس بدم، چون که یعنی اینجوری احساس میکنم میتونم خودم رو حمایت کنم، حداقل حتی اگر الانم ازش جدا بشم پول اندازه هست که حتی دو سه سال چهار سال زندگیم بگرده تا درسم تموم.
خب آخه چرا شما فکر میکنید اگر از ایشون جدا بشید حق و سهمی ندارید از زندگی؟
خب اگه پول نقد اصلا نباشه خب یکم سخته تا بخواد.
آخه کی گفته پول نقد رو میذاره دادگاه در اختیار شما بمونه؟
خب تو حساب خودمه.
خب باشه، ایشون اگر بره یه حکم بگیره میتونه اونو فریز کنه اونجا. آخه شما یه دست به مانورایی میزنید که مقدار کودکانه است و بعدم خودتون قانون وضع میکنید. شما که زن و شوهر اگر هر کدام بخوان که دادگاه وارد صحنه بشه و اجازه خرید و فروش و انتقال و اینا رو نده، یا حتی اگر انتقال داده ازش پس بگیرن هست.
خب اینو نمیدونستم که دوست خب
من همینه که دارم میگم. آخه شما عزیز ببینید، شما خودتون یه اشاره کردید، دلم میخواد بدونید، اشاره کردید که زندگی پدر مادرتون بد بوده و بعدم شما به دلیل اون زندگی بد از اون زندگی بیرون زدید. خب نشون میده که تو شما هم آسیب دیدید، هم طریقه درست زندگی رو نمیدونستید، یا اصولا وقتی ما زندگی خوب ندیدیم چطور میتونیم همونو، یعنی زندگی خوب داشته باشیم؟ و بعدم ایشون هم که چند سال اول خوب بوده، شما هم که اینجا
خب من مثلا ماری جوانا استفاده میکردم.
حالا ماری جوانا اگر نه مثلا ماری جوانا یه اعتیاد خیلی خیلی هم بده، ولی این که بهانه نمیشه که آدم زندگیشو به هم بزنه، یعنی میتونه بره ببینه چیکار میتونه براش بکنه.
یعنی به نظر شما چیزی هست که میشه حلش کرد
بدون تردید؟
کسی که 20 سالگی کشیده میتونه درک کنه
کاملا،
چون که بارها قول داده. ولی خب من الان که مثلا 3 ماه ایناست، من اصلا دیگه فیگری نیستم که میکشه یا نه، برام مهم نیست. یعنی دیگه به جای رسیده هیچ احساسی
بهش
ندارم.
اونو میفهمم، ولی ببینید عزیز، این که شما هیچ احساس نداشتید، شما میتونست که ماریجوانا هم نکشه و نداشته باشید، برای این که معلوم نیست اصلا شما چرا ازدواج کردید، معلوم نیست که چقدر واقعا شما به درد هم میخوردید و میخورید یا به هم میخورید. ممکن نباشه، فقط به مرور زمان معلوم میشه. درست بس که شما توی مهمونی که میرید با همه میتونید دوست باشید، حرف بزنید، صحبت کنید، 5 دقیقه 50 دقیقه حرف بزنید، ولی ممکن این آدم رو برای اینکه یه ما باش زندگی کنید اصلا انتخاب نکنید. یعنی خیلی از اوقات این چیزا بعدن خودشو نشون میده. شما هم که به نظر
اهل هیچی نیست، اهل اینکه با آدما رفت آمد کنه نیست. خب قبلا بچه نداشتیم این کارا رو میکرد، به خاطر من میومد مهمونی یا بیرونی چیزی. الان فقط میاد میشینه تو خونه، بشینم یا بریم بیرون یا پیکنیک مال برنامه میگه نه.
خب آخر
میگه من حوصله ندارم با آدما حرف بزنم.
خب
نمیتونم شرش.
خب ببینید عزیز، خیلی از اوقات ایشون میتونن، حالا شما میگید دفعه قبل، خیلی از اوقات ایشون میتونن واقعا دچار بیماری شده باشن. این درست
افسردگی ولی قبول نمی کنید، چون من صدای ضبط شده خودمون از طریق رادیو براش گذاشتم با شما صحبت کردم.
خب ایشون
اولش هم ناراحت شد، بعد تازه میگه چرا زنگ زدی، نمیدونم. نه من همچین چیزی نیست و نمیدونم.
خب خیلی
دلیل نمیشه، ما نقطه بچه ایم، اون موقع همه نقطه بچه بودن.
خب فهمیده است که همه نه تا بچه یا ماسیب خوردن. حالا داستان این است که رفتن پل دکتر چه اشکالی داره؟ شما میبینی پل دکتر معلوم میشه ایشون هیچ طورش نیست دیگه، از این بهتر چی؟ هم خودش خاطرش آسوده است، هم شما
میگه من قبول ندارم چیزا.
خب قبول ندارن، هزینه هاشو باید بدن.
یعنی میدونی این دقیقا منم بهش میگم که روزی میفهمی که دیگه چیزای خوبه که داری از دست دادی.
حالا شما اون چیزی رو که چیز خوب میدونید، به هر حال زندگی زناشویتونه. شما میگید هیچ توجه و علاقه
ما با هم دیگه نداریم، چون که از موقعی که من بچه دار شدم مثلا حرفایی که به من میزد این بود که مثلا تو دست دوم شدی دیگه به درد نمیخوری، یا که چرا اصلا حرفایی که میزنه فکر نمی کنم مردای دیگه بزنن، که نمیدونم تو به من هیجان نمیدی، تو تکراری هستی. آدم اگه همه زن و شوهرها که 10 ساله با هم دیگه ازدواج کردن همشون با هم دیگه،
خب حالا نتیجه چیه؟
رابطه زناشویی ندارن.
یعنی این قاعده کار به نظر ایشون؟
نمیدونم حتما.
خب
وقتی رابطه زناشویی بین زن و مرد نباشه که دیگه زن و شوهر نیستن که.
نه، برای که یه دلیل ازدواج این رابطه بوده، نه اینکه مگر اینکه دلیلش برام اگر میشه براش کاری کرد باید کاری کرد. شما فکر میکنید که ایشون با جدایی، چون گفتید اشاره هم کردید، نظرشون چیه راجع به جدایی و طلاق؟
میگه برو تقاضا کن من امضا میکنم. منم بهش میگم تو برو تقاضا کن.
فرقش چیه؟
نمیدونم.
بازم در امریکا فرق نمیکنه. آخه داستان این است که چی دا فرض کنید شما الان جدا شدید. بذارید. فرض کنید جدا شدید. فکر میکنید که چقدر دارایی و asset دارید؟ فرض کنید 10,000 دلار دارید، 100,000 دلار دارید، 1 میلیون دارید. چیزی میدونید چقدر دارید یا ندارید؟
من بله 300,000 دلار.
یعنی اون پولی که بر وام گرفتید. بله. چطور شده به شما 300,000 دلار وام دادن؟
خب خونه جای دیگه داشته اجاره داده، اینا اونا مورگیجشون تموم شده بود چیز
کرد. پس یه سر پس یه دارایی و درآمدی در کار هست.
بله.
خب اونور
ولی الان مثلا امروز اومده میگه من ماشین تو دارم پس میدم، چون ماشینم رنته.
شما دقیقاً چه
پس میدم تو با خودت زندگی
تو. شما دقیقاً چه مدتی ازدواج کردید؟ دقیقاً چه مدتی؟ زیر
6 ساله که زیر فقط زندگی.
نه اونش مهم نیست، مهم این است که از تاریخ عقدتون
بس.
خب شما میدونید قوانین در بسیاری از ایالات وقتی 10 سال بشه کاملا فرق میکنه تا 9 سال. یعنی مثلا اگر شما 9 ساله در ایالت کالیفرنیا جدا بشید، در بیشتر موارد 4 سال و نیم نفقه یا خرج زندگیتون میگیرید یا اسپاوزل سپورت میگیرید، بچه هم توی قصهش فرق میکنه و چیزایی که در این دوران به دست آمده قسمت میشه. در حالی که اگه بر اون ور 10 سال بشه، در بیشتر موارد، حالا با شرایط استثنایی کاری ندارم، تا آخر عمر اون آدم و یا تا زمانی که ازدواج نکردید، هزینه‌های اگر درآمدیشون بیشتر از شماست، ایشون باید کمکی بکنن. یعنی ببینید شما اگرم بخواید اقدامی بکنید، قراره که اقدامی باشه که حالا نمیخوام بگم ظالمانه نمیتونه باشه، ولی باید متوجه باشید چی کار دارید میکنید. من در شما یه مقدار کمی اطلاع میدم، ولی قبل از اینکه اصلا کار به وکیل و دادگاه اینا برسه، توصیه من این است که حتما خود شما با یه روانشناس صحبت کنید عزیز، برای که برخی از اوقات زندگی شما بعد از اون میتونه جهنم بشه. علاوه خیلی از اوقات آدمایی هستن که به یه جایی که برسند ای بسا ثروت و درآمدشون رو برباد میدن برای اینکه خشم و انتقامشون رو بتونن راهش رو هموار کنن، و اون وقت شما و او و بچه و همه از پا در میایید. بعدم این گونه ای که شما با هم صحبت میکنید و درگیری دارید که خب مفید و سازنده نیست. اینی که من به شما پیشنهاد میکنم،
من اینا رو حرف میزنم، آدم حرفی میزنه، تو که نباید ناراحت بشی حالا مثلا من یه چیزی به تو گفتم.
حالا اون حرفام قرار نیست که شما اینقدر بهش اهمیت بدید، حرفای زشته، بده، غلط، نمونهایی که گفتید، ولی اینا چیزی نمیشه که آدم نتخواد و نتونه مسائلش رو حل کنه. یعنی من اگه جای شما باشم تو این مسیر میرم که اولا یه مقدار متوجه موضوع و مسائل و مشکلات خودم بشم، دوم چگونه میشه حلش کرد. ولی اینکه شما سرتون میندازید پایین و فکر کنید که مسئله اون مثلا پول چون در اختیار شماست شما میتونید داشته باشیدش، نیست عزیز. یعنی این اصلا فکرش هم نکنید. یعنی دادگاه اگر جابجاش هم کنید، بعدا دنبال اون کسی که جابجاش رو میگرده، این نگرش هم دارید، براسی دستور به بانک میدن پول به شما نخواهند داد. اینه که بی خودی فکر نکنید که من حالا چون یه توانایی دارم میرم از این طریق یا او رو وادار به کاری میکنم، یا مگر جدا شدم به قول خودتون 3-4 سال پولی دارن که بایستنی کنم. من از این خبران نیست عزیز. یعنی من هیچ دلیلی برای همچی چیزی که شما توش برنده باشید نمیبینم. اینه که اول و حتما با یه روانشناس صحبت کنید، حتی از راه دور ببینید دوستانی هستن که این کار رو میکنن. یک کسی
من کار نمیکنم،
بنده خیر، بنده اینجا هیچ وقت نکردم و نمیکنم، ولی دوستانی هستن که بتونن این کار رو بکنن. شما میتونید تلفن کنید، خاصی به دفتر من، شاید دوستان رو بتونم تو این زمینه تو معرفی کنم، صحبتی داشته باشید، حداقل اطلاعات اولیه رو بدید و بگیرید و ببینید کجا ایستادید، چه کارا میتونید بکنید و بی خودی خودتون رو به اشتباه دیگری نیندازید. چون یادتون باشه 310
بله
273
بله
7636
با پیغام بذارید
بعد باتون تماس میگیرم.
باشه،
تمام کنم، خوشحال شدم باتون صحبت. شنگوان اجوند بعد از چند پیام با ما باشید.
قابل توجه جویندگان کار، رادیو 670 AM KIRN بازار کاریابی خود را در تاریخ 25 اکتبر 2011 از ساعت 11:02 بعد از ظهر در دانشگاه ایالتی نورتریج تقدیم می‌کند. این برنامه برای عموم آزاد و رایگان است. از شما دعوت می‌کنیم تا در سمینارهای آموزشی ویژه مهارت‌های کاریابی شرکت نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت 670amkirn.com دیدن فرمایید.
بعد از هر گونه تصادف که منجر به صدمات بدنی شده است، با ما در دفاتر حقوقی اسکندری و میشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 latriallawyers.com.
داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها، مدیکال و ملیکر با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی، داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. 818-996-3600
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمیسی تماس بگیرید تا هر نوع محصول پوستی را مطابق با خواسته شما ترکیب کنیم. به این ترتیب که اگر مواد خاصی را مایلید به محصول خود اضافه و یا از آن حذف کنید، همان لحظه آن را در محل ترکیب کرده و در اختیار شما قرار می‌دهد.
توجه کنید با ارائه نسخه جدید، یک کرم ضد چین و چروک صورت را که فاصله بین دو جلسه بوتاکس را 35% افزایش می‌دهد، به ارزش $150 به رایگان هدیه بگیرید. 818-996-3600 818-996-3600
مرکز پزشکی اپیان زیر نظر دکتر سیامک اوریان در قلب بیولی هیلز با آخرین تکنیک پزشکی بدون جراحی آماده برای هر گونه نیازهای زیباسازی صورت و بدن. تلفن 310-271-6506
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من متاسفم.
صداتون خیلی آهسته است، از این لطف کنید بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم. بفرمایید.
شیم از این تلفن های تاچ من از کالیفرنیا زنگ زنم. میخواستم بگم من یه مشکلی دارم که بچه هام با هم دختر پسرم، من دو تا دختر یه پسر دارم، دختر پسرم با هم خوب نیستن و ما کارمون به دادگاه و اینا کشید. من پسرمو حمایت کردم، حالا دخترم خیال میکنه من پسرمو دوست دارم، اونو دوست ندارم، ولی واقعیتش اینه که دوتاشون دوست دارم. من پسرم حمایت کردم بخاطر که نمیخواستم بره زندان یه شبم بمونه و اینا. خلاصه
نه سب کنید، آخه موضوع چی بوده؟
موضوع سر زیر لحاف بزرگ چیمولا نصرالدینه. من وقتی که خیلی جوان بودم، همون قبل از انقلاب، شوهرم رو یه جورایی از دست دادم، اینیها همون اول انقلاب. بعد من خودم به خاطر زندان سیاسی کشتم اینا، بچه هم آوردم اینجا. خب بعد با یه آقای تو خارج من آشنا شدم که این آقا برای UN کار میکرد یا هرچی، اینا اومد ایران. بعد من این مرد آوردم تو زندگیم که بتونم، هدفم این بود که چیز بشم، از ایران خارج بشم. همه فامیلم هم تو لس آنجلس و اینجاها بودن، اصلا ایران فامیلی دیگه نداشتم به خاطر دیانت و هر چی که میشه گفت. و بعد هر چی بود، بچه اومدن اینجا موفق شدن. حالا من این آقا رو دیگه نخواستم بعد از مدتی 22 سال، به خاطر که این آقای سلامتی اونجوری نداشتن و همش برای خودش فکر میکرد، کار خارجی، آدم خارجیه. بعد دیگه حالا اون اول پسرم نمیخواست، میگفتش دخترام قبولش کردن اولی که آورد زندگی اون پسرم، گفت نه 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 نمیخوام چون که فامیلای پسری.
آخه بچه نصب کنید، فرزنده شما الان چند ساله هستن؟
30 ساله و 27 ساله و 25 ساله.
آخه وقتی که این آقا آمدن 22 سال قبل تو زندگی شما که اینا کسی نبودن، 3 ساله و 5 ساله چه نظری یا 8 ساله میتونست داشته باشه؟ بعد یه نظر شخصی و احساسی جان؟
پسرم 8 سالش بود، همین بهش یاد میدادن، عمشو نمیدونم کسای دیگه تو فامیل یاد میدادن، این کیفشو پاره میکرد، نمیدونم به کلانتری زنگ میزد، کلانتری میامد، بعد یا اونا چیز میکردن کلانتری میامد، بعد میدیدن که این UN مسئولیت اداری داره ولش میکردن. همون موقع پسر من میگفت نه، ولی این آقا میگفت نه ایشون نرماله و فلان و اینا. بعد که من اومدم آمریکا، ایشون قیبشون زد این آقا. 10 سال بود اینم هم یه جایی رفته بوده هوایی و دن بعدم رفته از فیشرمن از UN یه جایی دیگه رفته، خلاصه با مریضی برمیگرده.
چند وقت شما امریکایید؟
من الان 14 سال و نیم، حدود 15 سال.
خب ایشون چه مدت قبل برگشت؟
ایشون 2 سال بعدش برگشت، ولی مریض بود دیگه، ما با هم هیچ کاری نداشتیم اصلا، هیچی.
با شما زندگی میکرد یا نه؟
من حمایتش میکردم.
نه با شما، خود شما تو خونه زندگی میکرد یا جدا زندگی میکرد؟
تو خونه ما بود، ولی خونه ما مثل دو طبقه، ایشون سوا بوده و بعد 2-3 بار بیرونش کردم رفتش، نمیدونم تلیره چی از این کامینیا اونا اوور تو باغ من زندگی.
خب
بعد تا اینکه یه سال پیش من گفتم دیگه این آقا رو نمیخوام، برای که دیدم رفته پشت راستش، از شما چه بنون کردیت کارتامو گرفته، من یه مغازه براش خریدم، مغازه که رستوران کنه، اونو با همه چیزام با الان هی پولامو برمیداد، چون دوتاشم به نام خودم بود، اسم نداشت دیگه، سوشیال همه زندگی منو میدونست. بعد دخترم که درسش تموم شد اومد و گفتش که مادر چیه؟ گفتم من از دست این نمیتونم رها بشم. اینم گفت دخترم گفت من حالا درسته که این یه ماه دیگه تموم بشه، من با این دعوا میکنم و این میدازم بیرون. هیچ وقتم تا حالا مشکلی نداشت. دعوا کرد به پسرم، گفتم آقا جون تو خونه نیا، ما میخوایم زنگ بزنیم پلیس کشی این آقا رو بیرون کنیم، چیزم نداره، چی میگن قانونی هم تو این کشور نیست، به اینکه کشور اروپایی هم هست، خیلی هم مقام داره و از این حرفا. هیچ کارش نکردم. پلیس اومد گفت نه ما نمیتونیم کاری به اینشون داشته باشیم. گفتم آقا این نمیخوام تو خونم باشه. گفتن نمیشه الا بلا. بعد دیگه پسرم و دخترم دیدم شدید دعوا میکنن. پسرم هم گفت یا خودمو میکشم یا همه تونو میکشم. این شخص مریضه، این پدر منه، این خانواده منه، من نمیذارم الا بلا. پلیس در سرسونیم یهوی 20 پلیس ریختن اینجا. منم نمیدونم صحیح میگم آقا من مادرم، من چیکار کنم؟ بس این خلاصه پسرم رو بردن، رفتم اونو نجاتش دادم.
برای چی بردن؟ آخه پسر شما که کاری نکرده بود.
دخترم شکایت کرد، گفت این منو میخواد بکشه.
میخواد بکشه؟
بله، دخترم گفت که این به من گفته که میکشم، این میدلیسته. اون وقتم حرفی هم که بزنه میزنه. آها، دخترم هم گفتش که من از بچگی این بچه پسر منو میزنه. دوستان هم هم دیگه فرق دارم. اون وقت حالا من این دوتا موندم دادگاه دادکو پیشید، فهمیدم که بس حمایت پسرم رو بکنم، وگرنه خب پسر بره زندان.
خب چرا دختر شما دست از شکایت برادرش برنداشت؟
برنداشت، هر کارش کردم گفت نه الان با من خوبه، ولی اون موقع گفت من بر نمیدارم باید این آدم شه. چون وقتی که این مرد میخواست بیاد ما بهش میگفتیم نه، میگفت نه خوبه با همون بچگیشو این خوبه. حالا هم یادش بود، میگه الان هم که ما میخوایم از زندگیمون بیرونش کنیم باز میگه نه، همش با دشمنای ما. دخترم هم در ضمن دانشجو درسشو تموم کرده، مهندس معماری، اومده بود تو خونه، یعنی از سندیگو اومد تو اینجا و میخواست زندگی کنه با ما. هیچ ما مشکلی با اصلا این دوتا استفاده با هم خیلی خوب بودن، ولی وقتی که فهمید که رفته کردیت های منو مثلا خیلی پول برداشته، از دوتاش هم به نام من بوده، که منم نمیدونم پولا رو چیکار کرده، واقعا هنوز که هنوزه نمیدونم. وقت مشکل شد، دخترم هم گفت یا بایستی بری ولم کنی. الان من باور کنی 35,000 دلار فقط پول وکیل دادم تا پسرم رو آزاد کردم. دیگه جاش
به خاطر اینکه خواهرش رو تهدید کرده به مرگ؟
نه، تلفنشو گرفت. دخترم زنگ میزد به 911، پسرم تلفنشو گرفت و تلفن رو داد به من. تلفن رو گرفت بعد کرد دوباره زنگ زد. این 911 هم ما رو یه ذره پشت کوهای این پیدامون نمیزد تا پیدا کرد. به پسرم گفتم لاغب برو شهر رو بکن برو. گفت نه من که کاری نکردم، فقط تلفن رو گرفتم. تلفن رو گرفته و بعدم دخترم گفتش که این چیزه خیلی میدلیستی، خیلی بیرد داره، میخواد مادرم از این مرد جدا نشه، میخواد نمیدونم فلان. من میخوام برای مادرم آزادی شده
داشت. فقط اون صحبت هایی که اونجا گفته شده مهم نیست، من فقط در جهت دادستانی که درگیر شده نفهمیدم. تهدید متوجهم، ولی خب به هر حال حالا دختر شما شکایتش اینه که تو چرا از من میخواستم پسرتو بنزم زندان تو نگذاشتی. خب اگر واقعا ماجرا در این حدی، خب شما نباید میذاشتی.
آره من خوشحالم نذاشتم، چون دختر بزرگم کمکم کرد اینو بردم. من اصلا نمیدونستم کجا هست. دختر بزرگم پیداش کرد، من رفتم اینا. ولی این میگه الان دخترم میگه که من تو من دوست نداری، عید و
میهمونیا نمیاد. حالا شما مثل برخی از دوستان که سر اینکه خواهر برادرها باید با هم باشن و دعوا کنن و خون همدیگر بریزن، دیگر زندان بزن، چه فایده ای داره عزیز؟ خواهر و برادری که کارشون به اونجا رسید که اون شکایت از اون بکنه یا اون رو تهدید بکنه، اون شکایت بکنه، بعد خطر زندان وجود داشت باشه، حالا چه ضرورت داره که در عید دور هم باشه؟ هم نباشه. شما چرا بی خود این بازی ها داره بردی؟
آخه میگه من مادری
دوست نبوده،
من
خب مدیریم. خب نبوده، یه نامه بنویسید بدین وصله اعلام میدارم که این جانب مادر هیچ و خوبی نبوده، نیستم و نخواهم. امضام بده دستش. خلاص.
نه
یعنی
نمیشه پس کاری
کرد. نه یعنی بی خودی برای چی بازی رو در میاره؟ اگر قراره آدم ها تا اینجا کنار هم بیستند و خون هم رو بخوام بریزن، حالا چرا باید با هم دوست باشن؟ و چه اهمیت داره که یه شب توی مهمونی هستن یا نیستن؟ آخه اینا بازی های قدیمی بیکاری و بیماری ماست دیگه. خواهر و برادر وقتی که با هم خوبند و مواظبند و مراقبند و دوستند و یارند و یاورند، چه خوبه که همیشه با هم باشه. وقتی همدیگر اذیت میکنن بهتر که با هم نباشه. چرا با هم باشه؟ برای دنیا رو که نمیشه بر اساس باورهای گذشته که تمام مدت به خاک و خون خدا مرتبط بودم چرا نگه داشت. این ستاخه یه مقدار کارش دورانش به سر آمد. اگر بچه ها میتونن با هم خوب و مهربون باشن، از حضور و وجود هم لذت میبرن، به هم شادی و خوشحالی میدن، از اینکه با هم باشن راحت و راضی هستن، چه خوبه که همیشه با هم باشن. ولی اگر نیستن چرا باید با هم باشن؟ برای اینکه ما خواهریم یا برادریم یا نمیدونم پسر عمه این و دختر خاله ایم. میدونی اینا گرفتاری های آدم های بیکاریست که در دنیای امروز هیچ ملاکی برای خوب و بد و درست و غلط جز ماجراهای قدیمی که مال یه دوره‌ای بوده که به این زمان ارتباطی نداره درگیر و گرفتارش هستن. یعنی این نحوه تفکر، نحوه تفکر دنیای امروز نیست عزیز. من اگر ببینم دوتا پسرام وقتی به هم میرسن دعوا میکنن، مسئله میافرنه، چرا باید با هم باشن؟ من یکیشون رو میبینم، یکی دیگرشون رو یه وقت دیگه میبینم، بهشونم نمیگم با هم باشه. اگه بتونم مسئله مشکلاتشون رو حل کنم، حل میکنم. اگه بتونم کمکشون کنم که آدمای خوب و بهتری برای خودشون و همدیگه باشه، این کارو میکنم. ولی اگر بدونم آمدن احتمال داره یا معمولا اختلاف و اشکال پیدا میشه، چه ضرورتی دارم من بیام یه زخمی رو دو مرتبه به خونریزی وادارم و یه آسیب بیشتر و دیگری رو به اونها بزنم؟ بعدم اونم فقط به خاطر یه جنبه‌ای سوری ظاهری، اونم شمایی که به هر حال در شرایط سختی به هر حال زندگی کردید، همسرتون رو از دست دادید، سه تا بچه‌تون شرایط بد باد بزرگ می‌کردید، بعدن راهی اینجا شدید، به نظر میرسه به هر حال امکانات و مزایایی دارید، بچه‌ها رو فرستادید رفتن درس خوندن، کار و وظیفه‌تون انجام دادید. می‌خوام به شما مدال مادری رو ندن، نه بهشون بگم می‌نویسم مدال رو دادید پس بگیرید، بنده مادر نیست. ببینید این همه چک و چونه زدن ما برای که به دیگران ثابت کنیم ما خوبیم، خب این گرفتاری است دیگه. به علاوه فرزندان شما نشون میده روابط خوبی ندارن، برداشت و دریافتشون هم از موضوع و مسائل درست نیست. بعدم اصلا این ماجرایی است که نه به پسر شما مربوطه نه به دختر شما، این ماجرای رابطه شماست با او و او میتونه، یعنی شما و او میتونید تصمیم بگیرید و نظری داشته باشید. اینکه چه کردی یا نکردنم شما هستید که حق قضاوت و ارزیابی دارید. بعدم بچه‌هاتون میتونن نظر خودشون داشته باشن، اما نه اینکه داشتن عقیده و نظر رو تا اونجا برسونن که بخوان به حریم حقوق شما تجاوز کنن یا همدیگه تجاوز کنن یا کار رو اینقدر بالا ببرن که به پلیس و دادگاه و اینها کشیده بشه و مسئله زندان و گرفتاری احتمالی رو مطرح کنه. بعدم حالا تازه شما یه کوششی کردید برای اینکه این مسئله مشکل و گرفتاری بیشتری رو به وجود نیاره و تمومش کردید، حالا میان به شما میگن که تو مادر خوبی نیستی، نه تو او رو بیشتر از من دوست داری، نه مساوی دوست دارم، نه دروغ میگه. خب اینجوری فکر کن، من که رای ندارم، ما دستگاهی که نداریم بریم یه جای اندازه بگیرن محبت شما به پسرتون و دخترتون مساوی است که با سند و مدرک ثابت کنید. تمام بچه‌ها همیشه میتونن پدر و مادر رو محکوم و متهم کنم به اینکه تو اون خواهر برادر منو بیشتر دوست داشتی یا چنین و چنان میکردی با من نمیکردی. همیشه میشه گفت در کودکی متاسفانه این ذهنیت فرقی هم با واقعیت نداره و این گونه بچه‌ها باش بزرگ میشن. در بزرگسالی آدم‌ها اگر بخوان بگن تو اون رو بیشتر از من یا دوست داری یا اهمیت میدی، شما چگونه میتونید خلافش رو ثابت کنید؟ اگر آدم‌ها نخوان واقع بینانه منصفانه با موضوع برخورد کنن و یه نتیجه گیری درستی بگیرن. به همین جاست که شما هم بی خودی خودتون رو درگیر این گفتگوهای در حقیقت کمی قدیمی مربوط به یه حتی نه نسل، نسل‌های گذشته نکنید. اگه بچه‌ها با هم خوبند و خوشند و میخوان با هم باشن باشن، نه که نه. اگر هم پسر و دختر شما به دلیل کاری که شما فکر میکنید درست انجام دادید فکر کنن کار شما بد است و غلط، بگید میفهمم تا معتقدی من کارم بد است بد بوده و غلط، ولی من فکر اینجوری نمی کنم. تو عقیده خود رو داشت باش، منم عقیده خودم، همین. ولی بی خودی درگیر نشید و نخواهید این مسائل دائما مطرح کنید تو بجنگید. بعدم اگر حاضر بودید برید با کسی صحبت کنید که بتونه کمک کنه که این سوء تفاهمات و مشکلات حل کنه. ولی اگر هم نشد نشد، من همه آدم ها باید همیشه با هم باشند و دوست هم باشند و کنار هم باشند. بودن نبودن. اونایی که خواهر ندارن، برادر ندارن، عمو و دایی ندارن، پدر و مادر ندارن، پدر و مادرشون فوت کردن، مثلا یه عیب و ایرادی دارن، ندارن دیگه. این بچه هم اگر نداشته باشند و نباشه اونقدر مسئله نیست. مهم اینه که به خاطر داشتنشون آسیب به همدیگه نزنن و گرفتاری و مشکلاتی از اون قبیل که افتید به وجود نیارن. بذارید ایام بگذره، همه چیز در زمان میتونه یه شکلی پیدا کنه که برخی از اوقات همونه که من و شما دوست داریم. به هر حال واسه خودتون باشه، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمام. شنگار عجبن دو سه دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم با آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که روز همین شنبه 22 در مونترال خواهم بود از ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته کودک درون رو با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی راست تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی خواهم داشت. محل برگزاری کانکوردیا یونیورسیتی در شهر مونترال هست. روز یک شنبه 23 در تورنتو هستم و دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق، غیرت و حسادت. محل برگزاری شرایتون است که در هایوی 7 است و کارت ورودی علاوه بر این که همکنون در اختیار دوستان هست میتونن در محل کنفرانس که جا خوشبختانه به اندازه کافی داریم تشبیارند و دریافت کنن. همچنین با آقای دوستانی که در منطقه لس آنجلس و اورنج کانتی هستن میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از سه شنبه 8 نوامبر در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس کودک درون رو از چهارشنبه 16 نوامبر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکی بوی. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم در فصل مناسب از روز یک شنبه 18 دسامبر تا روز دوشنبه 26 دسامبر بعد از کریسمس، دیدار از جزایر و بنادر بسیار زیبای کربیان. این سفر از پورتوریکو آغاز شده و 8 شب و 8 روز ادامه پیدا میکنه. هزینه این سفر خوشبختانه در مقام مقایسه با بقیه سفرها کم است یا کمتر هست و ضمناً برنامه های فارسی و ایرانی فراوانی برای دوستان در نظر گرفته شده، ولی جا محدود هست و هزینه هم با سرعت بالا خواهد رفت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
این برش حرف نداره. سیکرت امروز چی عزیزم؟
سیکرت امروز رویال شف سیکرته.
یعنی چی؟
به جز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم یعنی راز شفهای زیبا.
با زیبا از کجا اومد؟
معلومه دیگه عزیزم، زیبا توی و منم زغزده شدم.
این فقط یکی از رازهای برنج رویال شف سیکرته.
برنج باسمتی مرغوبی که رایحه طبیعی دونه های توپر و سفیدش از سایر برنج ها کشیده تره، درست همونطور که من دوست دارم.
رویال شف سیکرت با طعم بی نظیر و کیفیت استثنایی دقیقا همون برنجی که من دوست دارم.
برنج باسمتی رویال شف سیکرت را از فروشگاه مورد علاقه خود بخواهید.
به جز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم یعنی راز شفهای زیبا.
های کسی جان، کجا میری؟
پرولیز.
تو داری کجا میری؟
پرولیز.
چرا همه میرن پرولیز؟
چون پرولیز از دستگاه‌های جدید سخت 2011 جهت رفع موهای ناخواسته استفاده میکنه.
در پرولیز کلیه درمان‌ها توسط دکتر متخصص و یا رجیستر نرس‌های با تجربه انجام میشه.
قیمت‌های پرولیز هم واقعا عالی. من همیشه تخفیف‌های ویژه ماهیه نشونو در فیسبوک و در وبسایتشون دنبال میکنم.
گو استلیزر کلینیک با بیش از 7 سال سابقه درخشان، بهترین مرکز جهت رفع موهای ناخواسته، رفع رگ‌های واریسی، جوش‌ها و خال‌های صورت، پذیر بوتاکس، جونیدرم، ریویس. همچنین خدمات فیشال، کیمیکال پیل و دیجیتال پرمننت میکاپ می‌باشد.
پرولیز در 2 شعبه، گلندل و تارزانا، با بیش از 75,000 لیزر درمانی تضمین کننده رضایت شماست.
جهت اطلاعات بیشتر و تخفیف‌های ویژه هر ماه با تلفن 818-507-0909 818-507-0909 تماس و یا از وبسایت prolizeclinic.com دیدن فرمایید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
The second Iranian-American Women's Leadership Conference, Pathways to Success, Sunday, October 23rd at the Hilton Orange County Hotel in Costa Mesa. Coastline Community College is proudly sponsoring the second Iranian-American Women's Leadership Conference in Orange County. Meet the movers, shakers, and leaders of the Iranian-American women's community from across the U.S. Listen to their inspiring stories, participate in empowering sessions, network with career advisors, and pursue your personal success with advice from these leaders. Sunday, October 23rd at the Hilton Orange County in Costa Mesa. The entire program will be in English. To register, visit our website at iawleadership.org or call 714-241-6154. 714-241-6154.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام
عرض کردم خدمتتون. بفرمایید.
من سوال داشتم خدمتتون در مورد پسرم. ایشون 4.5 سالشه. قبل از اینکه شروع بکنه مدرسه رو، هم من هم همسرم خیلی خوشحال بودیم چون تستایی که انجام دادن براش خیلی موفقیت‌آمیز بود و ما خیلی خوشحال بودیم از این قضیه.
شما فرزند دیگه ای دارید یا نه؟
نه خیر، همین یک نوار دارید.
خب از چه سنی، نه صبر کنید، از چه سنی به یه محیط آموزشی یا مهد کودکی رفته بود؟
از دو سال و از دو سالگی.
خب اونجا هفته بعد از یکی دو ماهی هفته چند روز میرفت و چند ساعت؟
اونجا هر روز میرفت.
چند ساعت؟
هر روز میرفت، هر روزی 4 الی 5 ساعت.
خود که بسیار خوب. اون وقت زبانش هم مشکلی نداره. شما از امریکا تلفن میکنید درسته؟
جان بله، من از کالیفرنیا تماس میگیرم.
اوکی،
نه مشکل زبانم نداشت چون من به تازگی کالیفرنیا اومدم. دو سال در یک استیت دیگه بودم، اونجا اصلا ایرانی نبود و کمک نمون کرد که هم خودمون و هم پسرم به حال از لحاظ زبان مشکل نداشته باشیم. و اونجا خب چون ایرانی نبود و ما هیچ رفت آمدی با کسی نداشتیم، بیشتر با خودمون بود و ما بیشتر وقت میذاشتیم براش و گیراییش خیلی خوب بود. زمانی که موف کردیم اومدیم به کالیفرنیا، خب اونجا دوست پیدا کرد، به حال مدرسه رو شروع کرد، خیلی شیطون تر شد، یعنی شیطنتش خیلی بیش از حد شد. زمانی که رفت مدرسه رو، الان یک دو ماهی که به حال داره میره مدرسه، من و همسرم خیلی نگران هستیم بابت درسش.
درس فیزیکش یا ریاضیات و عالیش بچه چهار؟
نه نه ببینید، درس و به حال هومورک هایی که بهش میگه در سن پشت، به حال این سری درست درس هایی داره که به حال هومورک هایی داره که به حال بنویسه، حالا اعداد، حروف انگلیسیه. خیلی بازیگوشی میکنه موقع نوشتن درس.
بازیگوشی نمیکنه، بچه تون میتونه ADHD داشته باشه، چون خودتون هم خفیف شداری. نصب کنید عزیز، برای این که این موضوع با تشخیص در حسن لغت بازیگوشی در کار نیست، چیزی به اسم بازیگوش ما نداری. یعنی ببینید، بچه هایی هستن که مشکل توجه و تمرکز دارن، بچه هایی هستن که بیش از حد انرژی دارن ولی ترمز و فرمون هم ندار. این است که مثلا برای انجام کارها باید به زور نشوندشون و همین هم که یه دقیقه کاری میکنن، دو دقیقه میکنن، تا یه صدای بلند بشه، چیزی بشه، توجهشون به اونجا میره، پامشن راه میفتن و در نتیجه میتونن گرفتاری به وجود بیارن، چون راجب هومورکش داری صحبت میکنین. بنابراین به من بگید چی کار میکنه یا تو محیط آموزشی چی کار میکنه؟
محیط آموزشیش، من با معلمش که صحبت کردم، معلمش راضی ازش، هیچ مشکلی سر کلاس نداره، با دوستاش ارتباط خوبی رو داره، به درس توجه میکنه. معلم اگر سوالی میکنه، اولین نفر همیشه میگه پسر منه که دستشو بلند میکنه و خیلی خوب جواب میده.
نه خب اون کار درستی نیست. این علامت هایپر اکتیویتیه، نمیخوام بگم تنهایی، این فقط یک علامت کوچکیه. ببین، بچه‌هایی که هایپر اکتیون یا ADD دارن، حتی قبل از که معلم سوالش تموم بشه دستشون رو بلند میکنه. این اون به اونجا برمیگه، این نشونه ببینید عزیزم، چرا میگم شما من بفرمایید چه کار میکنه، تصمیم برای خوب و برای درست و غلطش نگیرید، برای که بشه فهمیدش. ولی اگر به من میفرمایید که معلم باش مسئله نداره، اونجا در اختیاره، اونجا در کنترله، اونجا ترمز داره، اونجا فرمون داره، مسئلهش فقط با شما و مادرش، یعنی شما بدآموزی کرد. برای که اگر من میتونم یه جای فرانسه بخونم یه جای دیگه امتحان بخونم، شما نمیتونید بگید فرانسه بلد نیست، من رو نمیخوام بخونم. بنابراین اگر بچه ای تو اونم ستینگ مدرسه که نظم و ترتیبی داره راحت میشینه، درگیر بحث و گفتگوها در حد خودش میشه، نه اون مورد دیگه شما گفته، چون اون مورد درستی نیست. ولی معلم میگه من راضیم، مشکل و مسئله برای من و بقیه بچه ها به وجود نمیاره، پس من این فرزند شما اشکالی نداره. با شما میتونه اشکال داشته باشه، همونطوری که شما با همه مهربونید، با یه نفر نامهربون، برای که با او حساب دارید، ولی شما آدم نامهربانی نیستید، با اون آدم مسئله داره. بنابراین یه مقدار اگر میشه با یه دقتی به من جواب بدید که یعنی بله. چیزی اذیتتون میکنه، مثلا تو خونه مشکلتون باش چیه؟
تو خونه مادرش میگه که شیطنت بیش از حد داره. میگم شیطنتش چیه؟ میگه که مثلا خیلی وسایلش به هم میریزه، جمع نمیکنه، یا مثلا روی کاناپه خیلی جامپ میکنه، خیلی بپر میکنه،
اصلا نه
داره.
نه نداره. یه بچه حدود 5 ساله پسره دیگه، درسته؟
بله پسره.
خب چه هیچ کنم از اینا هیچ اشکالی نداره، برای تک تنهاست چی کار کنه تو خونه؟ میشنه به شما مؤدب بشینه؟
نه نه نه، مثلا یه مسئله که دیروز بهش برخورد کردیم، پسر همسایه بغلیمون اومده بود منزل ما، خانم من گفته بود که بیایی میخوام از جفتتون حالا مثلا ریاضی بپرسم، درس بپرسم، باهاتون کار کنم. بعد از آن سال شماره 11-11 رو نوشته بود، گفته بودش که ببینم کی زودتر جواب میده. گفته بود اسم پسر من علیه، گفته بود علی جواب بده. علی مثلا به یه طریقه که مثلا سرشو میگه رو هوا، میخند و میگه مثلا فایت، میدونی یه حالتی که گوش به درس نمیده، میدونه این شماره 9، میدونه این 10، دقیقا میدونه همه چیزو، ولی موقع کار کردن توی خونه با من یا با مادرش، البته بیشتر با مادرشه، چون من خب یه خورده جدی‌تر باهاش صحبت میکنم، بهش میگم ببین موقع بازی وقت بازیه، موقع درس خیلی جدی با هم بشینیم درس بخونیم، با هم بنویسیم، هوم‌ورکات رو با هم کار بکنیم، خب این کار انجام میده. ولی خب مادرش خورده ناراحت از این قضیه.
اصلا معنی نداره. نه شما میخوای داری جدی میگیری، یه جوری دارید حرف میزنی راجع به درس، یعنی چی اساس؟ شما دید اولا من با شما مسئله داشتم، بچه‌ها قرار تو این سن و سال با شادی و لذت و رضایت درگیر ارتباط بشن، چیزها رو از طریق خوب و خوشش بیاموزن، ولی چه فایده‌ای داره که ما با زهر و سم تو وجودشون کنیم؟ برام از همه بعد از این مدتی از علم و معلم و یاد گرفتن همه بیزار میشن. من خیلی مطمئن نیستم روش شما درسته، مطالبی که میفرمایید و من طریقش رو نه که بگم غلط است و بد، خیلی باش راحت نیستم و فکر میکنم
خب یعنی شما میفهمین که
طریقه من رو جواب از نظر من اگر یه هومورکی هم هست به اسم بازی اگرم نباشه بهتر، اگه بچه 5 ساعت 4 ساعت 5 ساعت داره میره مدرسه یا بیشتر داره میره که دیگه بستشه دیگه. ما چقدر کار میکنیم خودمون و شما چقدر 5 ساعت حسابی کار میکنیم؟ نمیکنیم. 8 ساعت که اونجایی 2-3 ساعتش بیخودی میچرم. ببینید عزیز، یه مقدار نگاه شما نگاه سختگیرانه است، احتمالا همسرتون هم به این آتش دامن میزنه، شما دوتا علیه این بچه بلند شدی.
نه اتفاقا آقای دکتر برعکس، خب من که بیرون هستم کار میکنم، در ساعت در روز ساعتی رو بیشتر با فرزندم نیستم، ولی خب این شکایت های مادرانه
است
که پدر میشه به من که میام میگه این شکایت این اذیت میکنه.
سب کنید عزیز، خب همین جا اشکاله،
ایشون الان خودشون هم در منزل دارن گوش میکنن رادیو. دقیقاً
اشتباه همین جاست. روزی که یه مادر با بچهش مسائلش رو حل نمیکنه، یا میگه بذار بابات بیاد یا به باباش گزارش کنه، حتما اشتباه میکنه. ببینید همینجا گرفتاری است، یعنی اولا من کسی نیستم، بعدم اون دیوونه وقتی بیاد مثلا تنبیهت میکنه، من نمیکنم، بعدم ما همه نوکر یا کلفت اون هستیم، ارباب اونه، یعنی چی گذاره؟ همسر شما اگر بچه کار خوبی میکنه تشویقش کنه کار بعد کنه، تمشو هرگز هم به شما نباید بگه، در جهت مثبت میتونه بگه که تو نمیدونی امروز چه پسر خوبی بود، این کاری کرد، اون کاری کرد، اون کاری کرد، که شما هم خوشحال بشی و شما هم ازش، ولی در جهت گزارش بد و منفی که حتما اشتباهه، یعنی اصلا شما نباید بشنوید، همسرتون اصلا قرار نیست گزارش بده. چی میخوان ثابت کنن که ارباب شمایی؟ فرمانده شمایید، به چه مناسبت به شما باید گزارش بدن؟ این که گفتگویی با شما خصوصی داشته باشن که این دو دفعه این کار کرد منو نگران کرده، با هم مشورت کنید که چه کار میخواید بکنید. بله، ولی این که
چه دقیقا همین شکله،
دقیقاً به همین شکله. شما بعد از اینکه همسرتون به شما یه چیز گفت، بعد میرید چجوری باش برخورد میکنید؟ شما چجوری برخورد کنید؟ نمیبینید که موجودات پنهان من گفتن.
خب الان خدمتتون عرض میکنم، مثلا دیروز در قبال همین نوشتن اعداد که همسرم به من گفت، من گذاشتم چیزی نگفتم موقعش. تا امروز، امروز به همین نحوی که باش برخورد کردم، الان خدمت شما میگم شاید نحوه برخورد من اشتباه باشه. بهش گفتم ببین پسرم، وقت بازی بازیه، با هم میریم بیرون، استخ میریم، میان ورزش میکنیم، هر چیزی در جایگاه خودشه. وقتی مامان میخواد باهات درس کار بکنه، داره بهت کمک میکنه که تو یاد بگیری، مدرسه داری میری که درس یاد بگیری.
نه خب آخر حرفا درست نیست عزیز. شما یه بچه 5 ساله رو دارید با این موضوعات که اصلا برای ذهنش معنی نداره. چرا اونم اصلا ما نمیریم تو این دنیا بازی کنیم؟ چرا همسرتون با تصمیم گیری میخواد یاد بگیره؟ آخه عزیز شما یه جوری باش رفتار میکنید مثل که این بچه یه آدم مثلا 40 ساله است، فقط یک هشتم، که اون 40 سالشه، این 5 سالشه، یه هشتم اونه. نه ببینید، شما تا به حال عرض من رو توجه کنید. عرض من به شما این است که تمام مطالبی که شما تا حالا فرمودید نگاهی است، تکرار میکنم، نه بده نه غلط، اما درست و مناسب نیست. اصلا این حرف برای بچه معنی نداره، برای بچه 5 سال. من برخ از اوقات دوستانی مثل شما که منم میگم الان جوابتون از کام زیم زام جلون بلوم دوم بوم، شما فهمیدین من چی گفتم؟ بچه‌ها همین رو میفهمه. یه چیزی وقت بازی است، فلان است، این میخواد کمکت بکنه که تو یاد بگیری. اصلا یه لشکرکشی است علیه او، و بعدش عصبانی میشه از دست مادرش که گزارش داده آبروش رو برده. درست که من برم پشت سر شما راجع به کسی که شما چه کار بدی کردی به کی حرف بزنم؟ ببینید مسئله سلف استیم بچه است. همسر شما باید مسائل رو با هم حل کنن، هیچ احتیاج به کمک شما نباید داشته باشن، برای که هر کدوم از شما مستقل و توانا باید این مسائل حل کنید. بله چیز عجیب غریبی نیست، بچه با دوستش آمد حالا میخوان بازی کنه، درست مثل اینکه برای شما بریم توی مهمونی، بعد حالا یکی بیاد بگه الان آقای هلاکویی میخوان بیان سخنرانی بکنن، یک ساعت بشینید درباره یه موضوع خاص، خندتون میگیره. البته من ابله همچین چیزی رو نمیپذیرم، ولی آیا شما درست است که شما هستم توی مهمونی مردم بشینید میخواید سخنرانی کنید؟ من رو نمیبرم برای سخنرانی. و شما هم روزی که دوستش آمده دارن با هم بازی میکنن، حالا وقت اونقدر آموزش نیست. اگر ایشون به صورت تفریح باشون بازی کنی که اونام درگیر بشن، خوشحال هم بشن، حتی بعد از 4 دفعه که مادر حرفی زدن بگن حالا یکی دیگه هم بگو، یکی دیگه هم بگو، عالیه. ولی اگر فرض کنید مادر همسر شما 11 رو مینویسن، اون سرشو بالا میکنه و مسخره میگه 5، میخواد تو زندگی اولا نشون بده ما ترجمه یه چیزی از، دوم میخواد بگه من با مادرم شوخی میکنم، بعد از اون میخواد به نظر جالب و جاذب و در مرحله نمایش و جلوه‌گریش احساس بود.
خب معذرت میخوام اینو کلمتون، وقتی که پسر مقابل عدد درست میگه بعد این ناراحت میشه، قهر میکنه، میره که چرا اون گفت، چرا نذاشین من بگم.
خیلی خب، حالا شما دفعه بعد میگیم حالا از تو میپرسیم، بنابراین این دفعه بعد میگه راست میگه قربونت برم، حالا تو این مینیستم این چنده، میگه نو باریکلا. ببین دوتاییتون هر دو خوبید، قدم خوبید. حالا که اینجوری خوب شد، میخوای اصلا بریم مثلا، میخوای بستنی دیگه بهتون بدم، یا میخوای براتون یک کاری، یا اصلا بیاد بریم یه اسباب بازی برای شما دوتا که انقدر خوبید من بخرم؟ خب این رایشه. به این که برگردیم بگیم حالا تو قهر کرد، ببینید شما دقیقا ماجرای قهر کردن احساس تحقیری است که میشه، شما اونا رو در یه مسابقه گذاشتید که اصلا کار درستی نیست. ببینید بچه ها بین 3 تا 6 سالگی درگیر 3 تا سی میشن، یکی کاپریشن همکاریه، یکی کامپتیشن رقابته، و یکی کانفلیکت ستیزه. همین جاست که نوع زندگی ما در 30 سالگی و 60 سالگی به مقدار زیادی رقم میخوره که در زندگیمون همیشه اهل همکاری و یاری هستیم، یا همه شد با دیگران در حال مقایسه و مسابقه و رقابتیم و احتمالاً حسادت، یا اینکه اهل جنگیم، همیشه داریم با یک کسی سر یه موضوعی میجنگیم. تمام مسئله 3 تا 6 سالگی اینه که خاطر ماسوده باشه تو دنیای امروز فرزند ما نه فرمانده است، نه فرمان برداره، نه تو رقابته، نه تو جنگه، بلکه تو همکاریه. هر جا که میره چجوری میشه با هم همکاری کنیم؟ بنابراین حتی میتونه همسر شما برگره بگه من یه عدد مینویسم، شما دوتا مشورت کنید، بعد ببینم شما دوتا با هم حرف بزنید، بعد بگید که دوتاییتون چی میگید، تا دوستیشون رو به وجود دوتا برمیگرن، میگه خب کی میخواد نماینده باشه؟ تو بگو دفعه دیگه آره یه عدد دیگه می‌نویسیم، دوتایی باز مشورت کنید، من سرمو کج میکنم، حرف بزنیم ببین چی میشه. ها تو حالا این دفعه تو بگو 11. شما در یه چنین شرایطی اونها رو بلند درگیر بازی کردید، همکاری رو یادشون دادید، هر دو تا رو تشویق کردید، درگیر هم نشدید. ولی اگر آمدید دیدید وقتی بهشون میگید بیا بشینید، حالا وقت درسه، کی گفته وقت درس نیست؟ حالا آمدن نشستن، وقتی برگشتید 11 نوشتید، سرش بالا کرد به مسخرگی، هر هر خر خنده کرد، سرش انداخت با این لیل، من دارم فکر میکنم، بعدم مسخره جواب داد 5. شما باید بدونید انتخاب درستی نکرد، یعنی باید بدونید وقت مناسبی نیست، احتمالاً یا باید از طریق یه جوری بازی وارد صحنه اون کاری بکنید که فکر میکنید باید بکنید، یا اینکه یه بازی در بیارید اصلا شما تمومش بکنید، ولی قرار نیست بهتون بر بخوره بعد به عنوان شکایت ایشون بیان.
حتی زمانی که نوشتن هوم ورک های خودش هم شما نظرتون به اینه که ما به، یعنی زمانی که خودش تنهاه و مادرش داره باش کار میکنه برای هوم ورک هاش که بنویسه، یه عددی رو جمع بکنه بنویسه که حالا 6 میشه یا 8 میشه، حالا به هر شکلی، اون زمان که باز حالا به اصطلاح خودمون سر به هوا یا فکرش جای دیگه است یا تمرکزشو نمیده که الان درست بشماره که آیا این 8 تا یا 9 تا، اون زمان فکر می‌کنین چه رفتاری ما باید بکنیم با بچه‌؟
هیچ آسمانی به زمین و زمینی به آسمان نمیره. دو، بهش میگید که پسرم بیا این کارو بکنیم که فردا بتونی به معلمت بدی که اونم خوشحال بشه. بازی گوشی کرد کاری کمکش نکنی، بذار بره تو مدرسه، فردا متوجه بشه معلمش ناراضیه. ببینید مسئله رو باید به طریقی حل کرد که ما در بلند مدت بتونیم ادامه بدیم. حرف این است که من اینجا هستم، هر وقت دلت بخواد کمکت بکنم که هوم ورک تو بکنی. بعدم اصلا از اول که میاد میشی ساعت بهش نشون بدی. ببین الان ساعت 3 هست، از ساعت 3 تا ساعت 7، از اینجا تا اینجا که ساعت بره، ما نیم ساعت باید هوم ورک تو رو بکنیم. تو من بگو کدوم بشه میخوای، بیا بکشیمش. اصلا روی صفحه کاغذ میکشن که همونجا میشه به بچه یاد داد. پس اون میاد میگه بین ساعت مثلا 4:30 تا 5، میگه خیلی خوب 4:30 تا 5، پس من نیم ساعت به نیم ساعت به تو میگم. صدا میکنه علی جان 3 شده 3:30، اوکی بازی، من بازی، 3:30 شده 4، بازی 4 داره میشه 4:30 4:30، حالا وقت هوم ورکه، بشینیم هوم ورک رو بکنیم. خودت قول دادی، قرار گذاشتی، همکاری کرد نکرد میگه خیلی خوب تو قول تو عمل نکردی، اوکی ببینیم چی میشه. صبر میکنه.
یه مسئله دیگه که حالا به هر حال هر کسی در خانواده خودش به یه شکلی بچه خودش حالا تنبیه میکنه، یه سری معاصر نیستن.
نه، صبر کنید عزیز من، اصلا اینا شما هیچ وقت میشه گفت هر کسی در خانواده خودش بچه‌هاش یه دوایی میده؟ ابدا ما هم چیزی نداریم آخه عزیز من.
خیلی از پدرمادرها هستن که بچه‌هاشون رو میزنن، خیلی هستن مادرها معاصر نیستن.
ببینید خیلی عزیز من متاسفانه وقتم به آخر رسیده، شما نمیتونید قانون علمی بسازید.
نه درسته، ولی میخوام
نه سر کنید عزیز، شما باید بدین راه درستش چه، پدر مادران میزنن نمیزنن به من شما چه مربوطه؟
من این راه از شما میخوام بپرسم که نظر شما برای به هر حال تنبیه، میگم آقا تایم اوت دادن این سر روز حالا بیرون نیا.
نه
نمیدونم، میخوام اینم از نظر
عزیز.
شما کدوم راهش
صحیحه؟ من وقتم به آخر رسیده، شما یه حداقلایی رو باید لطف کنید بدونید. خیلی هم مشخصه تایم اوت ممکنه کار بکنه، ولی برای بچه 5 ساعته فقط 5 دقیقه است، نه نیم ساعت. ببینید یه اصولی است، یه وقت دیگه خواستید بیاد، به علاوه این همه کتاب وجود داره اونجاست، این که پدر و مادرها چه میکنن من هیچ ارتباطی نداره، مهمش اینه که درست و غلط موضوع چه. یه وقتی دیگه بیاد، ولی نه حداقل است که من شما باید یه کتاب، یه جزوه، یه مطلبی بخونیم. نمیخوام راجع به سی دی خودم بگم، به فرصت شد